شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
سلام بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خدمت شما عرض میکنم که من مادر پدرم هر دو بچه‌ی ارشد خانواده هستن، همسایه بودن، با هم دیگه عروسی کردم، ولی پدر من از وقتی که مثلا مامانم دانشجوی عروسی کرد با پدرم، 4 ماه حامله بود، خیلی شکاک بود و حتی مثلا رفته بود امتحان بده برگشته بود سرش داد و بیداد کرده بود و شک کرده بود. این به همین دنبال گذشت. من خودم بچه سوم، ما 3 تا خواهریم، اختلافات الان خیلی شدید شده. ما حسرتمون عروسی کردیم، ولی متاسفانه این اتفاقایی که افتاده همطور گربانگیر ما هست و داره ادامه پیدا میکنه. مادرم حدود 6 سال پیش وقتی من دیگه دانشجو بودم و درسم تموم شده بود، یعنی دیگه نتونم تحمل کنه، چون دیگه با من خودم شهرستان درس میخوندم، با پدرم تنها بود، دیگه از خونه رفتش بیرون. ولی با توجه به قانونایی که داره اون نمیشه طلاق گرفت، مامانم اصلا نتونست طلاق بگیره. البته میخواست که دوباره برگرده به زندگی، ولی دیگه پدرم خیلی باز دوباره حالتهای شکاکیش و اذیت کردنش و اینا زیاد شد و دیگه مادرم برنگشت. حالا توی چند سال یا 5-6 سال که گذشته، مامانم خیلی سعی کرد که طلاق بگیره که اجازه ندادم. پدرم ارتباطاتش خیلی زیاده و خیلی هم آدم باهوشیه، با اینکه حالا اون مشکلاتو داره و ما نتونستیم کاری بکنیم. خدمت شما بگم که بعد همین 1 سال پیش پدرم سرطان مثانه گرفت و این وضع بدتر هم شدش، یعنی هر چقدر که میگذره بدتر میشه. ما با اینکه ازدواج هم کردیم، ولی اختلافات اینا انقدر شدیده که ما نمیتونیم حلش بکنیم. از یه طرف پدرم اصلا پیش روانشناس رفتیم، گفتش که پدرم بیماری اختلال هذیانی داره. بعد خیلی داریم اذیت میشیم و نمیدونیم چیکار بکنیم. 5 سال آخرم من چون که 2 طبقه مجزا بود، من پیش مادرم نرفتم زندگی کنم، پیش پدرم بودم. خیلی اذیت شدم، شکاکیش اومده بود به سمت خود من، یعنی میامد وسیله اتاقمو میگشت، رخت خوابمو میگشت، کمدمو میگشت، صدلاش خوابمو میگشت. خیلی ضربه دیدم. البته الان سعی میکنم که آروم بشم، شوهر خیلی خوبی دارم، ولی حالا با توجه به این که سرطان گرفته و ما از یه طرف خب پدرمونه و دلمون میسوزه و یه طرف دیگه دوستش نداریم، این شرایط خیلی بحرانی شده.
ببینید یه مقدار فرضای ذهنی دارید که البته من متاسفانه میفهممتون، ولی سراپا غلط است و بد و حتی بیماری. ولی خب در فرهنگ ما ساری و جاری. به من بفرمایید پدر مادر چند سالشون هر کدوم؟
مادرم یعنی 59 سالشه، پدرم 69 سالشه، 10 سال من فاصله سنی دارم با هم دیگه.
اوکی. حالا شما چرا مادر در یه چنین شرایطی دنبال طلاقه، مادام که با هم نیستن از این بابت هم زیر فشاری قرار ندارن یا فشار جدی قرار ندارن، خب چرا میخوان ایشون طلاق بگیرن؟ بعد چه فرق میکنه طلاق یا الان؟
بله خدمت شما بگم که من مادرم نمیخواد طلاق بگیره. مادرم خیلی آدم خونسردیه و اکسی پدرم که حالا هم دست به زن داشت و هم همه چی میشوند و اینا. مادرش و برادرش و خواهرش رفتن آمریکا و اونا الان مثلا بعد یکی 5 سال یکی 11 سال مهاجرت کردن. و ایشون اصلا نمیخواستم طلاق بگیره، ولی میخواست که بره به اینا سر بزنه چون دیگه اینجا کسی رو نداره، حالا به روز ما که داره بالاخره همه فامیلای اصلیش اونجا. پدرم ممنوع خروجش کرد. بعد این مادرم اومد مهریه رو اجرا گذاشت. بعد اول گفت من مهریه رو نمیخوام، تو فقط ممنوع خروجی منو برداری، من هیچ نمیخوام. یعنی این حالت جنگه و ما این وسط همینطوری.
نه آخه ببینید عزیز، نه صبر کنید آخه. شما ببینید، گفتم من اشکالم اینه که شما رو میفهمم، اما اصلا قبول ندارم حرفا رو. مادر شما سه تا دختر داره اونجا شوهر کردن، از حالا هوس خواهرش و مادرش کرده تو این سن و سال که آره به خاطر اون همه زندگی همه باید به هم بریزه که میخوام برم مثلا بشینیم با هم چایی بخوریم. آخه عزیز
نه اصلا اینطوری نبود. پدر من اصلا مریضه، یعنی مثلا آدم
عزیز
یکی رو گذاشته بود عزیز
من
ماشینشو میومد دزدی میکرد.
نه سب کنه
اصلا همش آزار میرسید.
نه آخه نه
به کار مادرم اومده بود تهدید کرده بود.
نه آخه شما سب کنید عزیز، من بذارید ببینیم من شما راجبه چی داریم بحث میکنیم. آخه شما چون این شاخه به شاخه میپرید برای همین گرفتار شد. مادر شما پس موضوع امریکا تشریف بردن ایشون همچی دلیلی نداره تو این شرایط سخت و تل؟
نه اونقدر زیاد نیستش که فکر کنی همیشه الان که دیگه اصلا نمیخواد، ولی خب مادرش سکته کرده بود و این دوستش داره مادرش رو ببینه. یعنی مادر بزرگ من سنش خیلی زیاده، یعنی ممکن بود که دیگه مادرش رو نبینه، که حتی رفتش گفتش که مادر من مریضه که مثل قانون اجازه میده که این یه بار بره و برگرده، اگه برنگرده مال اموالشو میگن. که پدر من خیلی باهوشه متاسفانه، که رفت اونجا و خودشو قش زد و گفتش که من دارم میمیرم اگه اونو بفرستین بره من میمیرم و اینا. حالا مادر من گذشته از این که من میخواد بره خارج، میگه اصلا نمیخوام برم، ولی الان جوریه که برای این من زنگ زدم. خیلی ببخشید که تونتون همه چیز.
نه اصلا مسئله اون نیست عزیز. عزیز من شما یک کمی به من توجه کنید. شما موضوع رو روی هم میریزید، هیچ کس نمیتونه حل کنه. شما یه ذره بذارید ببینیم. آخه عزیز ما توی دنیایی هستیم که یه چیزی برای یه چیزی مقدمه. من بگن یه انگشتتو میخوان قطع کنن یا کورت کنن، خب میگم انگشتمو قطع کنید. من که نمیتونم بگم بحث بکنیم درباره قطع کردن بعدم آخر کار نفهمیم ما کجا ایستادیم. من چند تا حرف با شما دارم عزیز. بذارید اول من بفهمم شما بس. شما همه چیزو میدونید، من نمیدونم. من عرض اولم به شما اینه که ماجرای یه زندگی این چنین جهنمی و لعنتی توی همچی جایی که حالا من دست و پامو دارن میبرم، من میگم من یه گلم میخوام به سرم بزنم چون زیباست. آخه یعنی ماجرای سفر مادر یا اونقدر مهم نیست یا حالا فعلا منتفیست. معرفم این است که چه تفاوتی میکنه رفتار پدر با مادر اگر مادر طلاق بگیرن یا همینجوری پادر هوا بمونن، یعنی کدامش بدتره کدام؟ چون من نگرانیم اینه که پدر با ماجرای طلاق علاوه بر اینکه مخالفت میکنند و گرفتاری درست میکنن، بعد از طلاق هم اوضاع در ایران فرقی نمیکنه با توجه به نفوذ و قدرت و به هر حال بیماری و گرفتاری که ایشون دارن و باهوشی که دارن و ارتباطاتی که دارن و بعدم در اون مملکت از این بابت گرفتار و بیمار، خب معلومه میتونه همون بازیایی که داره درآورده رو در بیاره و اون آدمایی هم که باید تصمیم بگیرن که زن نیستن، همشون ماشاءالله خیلی مردن. حالا حرف من اینه که عزیز شما همه هنوز گیرید، یعنی شما وقتی که شما ببینید خودتون باز چند تا چیز به من گفتید که پدرمونه، خب هست که هست. پدر وقتی پدری که پدری کنه، پدری وقتی که بیماری تولید میکنه، درد تولید میکنه، رنج تولید میکنه، کجاش دیگه پدره؟ آقا این ما که یعنی میدونید یه بازی هست که از صحنه ذهنمون باید ببریم بیرون. یعنی من اصلا اگر شما من بگید ما محتاج بودیم میفهمم، ولی اصلا شما چرا با دوربر پدر باشید که بیاد تو خونتون ظرف آشغال شما رو چک کنه؟ آقا یعنی چی؟ بچه ما دلتون خوش باشه که همسر خوبی دارید، خب اون مرد خوبی هست، این مرد بیماره.
نه اون برای زمانی بود که من تنها باش زندگی میکردم. یعنی من از دانشجویی که اومدم تهران من دو تا چاره داشتم، یا یعنی اینکه برم پیش مادرم زندگی بکنم، یا یعنی اینکه من که مستقل بودم تو شهرستان برم پیش پدرم زندگی کنم ولی توی یه طبقه مجزا، ولی طبقه خب به همدیگه رب داشت. من چون که با مادرم هم حالا مادرم رو خیلی دوست دارم، ولی برام خیلی سخت بود که بخوام زیر سخت با مادرم که پس مچنده، ترجیح دادم برم اون خونه. ولی شاید الان میگم که اشتباه کردم، چون پدر من خیلی اذیت کرد منو تو اون تایمی که اونجا بودم و من هیچ سعی نمی‌کردم که بگذرم، این گفتم اینا تموم میشه، ولی دعوات خیلی بدی به من زد. الان مشکلات زیاده. من چیزی که الان مزاحم شما شدم وقتتون نمیخوام بگیرم اینه که من الان که از این خونه در اومدم، شوهر خیلی خوبی دارم و خیلی هم آروم خدا رو شکر، ولی تشنجاتی که به من وارد شده هنوز گریبانگیر منه و این به خاطر خواهرام و به خاطر اینکه حداقل وجدان خودم اصلا ناراحته. یعنی من میخوام که الان من پدرم رو برم شیمی درمانی، میبرم شیمی درمانی تو همون وضعیتی که حالا لاغر شده، شیمی درمانی داره میشه، فوش و فضیعت میده به خانواده، بعد خیلی هم باهوشه، میخواد حرف بکشه، یعنی تحت فشار فقط قرار میده.
شما چرا باید برید؟ نه شما چرا باید برید؟
آخه خواهرام، خواهر بزرگم با اینکه اونم خیلی اذیت شده، هممون اذیت شدیم، اذیت کرده ما رو متاسفانه، میگه باید حالا تا اگه این کار نکنی پس فردا بدتر میشه این حالش، یعنی باید حالا تا این حد ببریم. اصلا خونه ای که دو طبق خونه است که مثلا مهریه مامانم الان بیشترشه، میگه من اونجا تخلیه نمی کنم، حالا مامانم هم میگه نمیخوام، بعد خونه اصلا سوسکه، خونه کثیفه، میگه خونه خانم هاویشمه چیه، اصلا نمیشه رفت اونجا توش، ما چند بار سعی کردیم تمیز کنیم، ولی میگم حالا به خاطر این بیماری که ما تازه فهمیدیم اختلال هذیانی اسمش، این شکلی شده. و
من سوالم این بود، من سوالم این بود عزیز، چرا شما باید ببریدش دکتر؟ ایشون که این همه نفوذ داره که اون آدم ها رو کنترل میکنه، پول بده که ببره و بیارتش، چرا شما باید برید؟
نه آخه نمی کنه این کار،
نکنه نمی دونه چی می داریایی؟
آخه یعنی میمیره، یعنی دیگه
خب.
اینش
برای
من فقط سخته.
چرا؟ نه چرا؟ من یه آدمی هستم که دخترم رو میگم بیا با من که آزارش بدم و زندگیشو با هم بریزم، در این حال امکانات و وضع مالی دارم که میتونه یه کسی با راننده بیاد منو ببره و بیاره، من میگم نمیرم، خب بمون بمیر. مثلا شما رو نمیفهمم عزیز.
آخه من برام سخته، ما جوری تربیت شدیم که
اصلا تربیت نشدیم.
مامان من این گفت احترام بذار، بابات پشنده اشکال نداره، بابات احترام بذار.
خب بسیار بد تربیت شد. اون مادر کمدان شما، اون مادر شما با گرفتاری بی، خب سخته که سخته. من وقتی میبینم یه چیزی، بنده چون عادت کردم عرق بخورم، حالا ترک عرق سخته، پس باید عرق رو ادامه بدم. من عادت کردم فوش بدم چون اینجوری تربیت شدم، حالا که من بگه فوش نده بگم سخته، خب سخته که سخته. آخه من و شما دیگه چه ملاکی برای انجام کار داریم عزیز؟ من و شما یه ملاکی داریم که کار درست رو انجام بدیم، کار غلط رو انجام ندیم. بنده بگم نمیرم دکتر مگر اینکه دخترم بیاد که تو را شکندش کنم، و الا نمیرم دکتر تا بمیرم، خب بمیر.
اصلا آخه من اصلا احساس میکنم این اصلا خودش نیست، این آدم دیوونه است. یعنی این آدم به خاطر اون بیماری که داشته، حالا یه جور خسری میگم که تو بچگی، چون که بعدش یه بچه دیگه به دنیا اومده، مادر پدرش اینو گشتن پیش مادر بزرگ پدر بزرگه، این هر دفعه که برمیگشته میگه خانواده نداره. من حتما به اینه که این به خاطر همین اینطوری شده.
آخه من کاری عزیز من که دنبال علت نمیرم. با شما من میگید پدر من آسیب دست، بله، ولی من که قرار نیست یه آدم آسیب دیده بزنم بقیه راستی بزنه. بنده اومدم یه بیماری گرفتم دارم میمیرم، ولی بیماری من مصریه، من بیام به بقیه هم بدم، برای که من تقصیر خودم نیست بیمار شدم. آخه عزیز من رابطه‌های شما رو چرا جواب نداری؟ چرا هیچ مسئله رو حل نمی‌کنید؟ برای اینکه شما قرار ملاکتون درست و غلط و خوب و بد باشه، گناه و ثواب باشه. شما برای خودتون یه گناهی میسازید که گناه نیست، یه ثوابی درست کنید که ثواب نیست. یه پدری من دارم که منو آزار میده، اذیت میکنه از هر دلیلی که هست، الانم میتونه خودش بره دکتر، خب بره دکتر، من چرا باید برم دکتر؟ بعد حرفم این است که اگر من
میترسم خواهرام رو دست بدم.
یعنی چی؟
یعنی خواهرام اصلا بعد خیلی خوب صحبت میکنه، یعنی قشنگ خیلی قویه تو حرف زدن.
چه قویه؟
داماد اولیه ما به سمت خودش کشونده بود که فکر میکرد همه ما چون خانومی و همه ما مقصریم.
حالا خب اونم معلومه از اون یه ذره عیب و ایراد بیشتر. برای خواهراتون برای چی شما از دست بدید؟ برای خواهرات
خب اونا میگن تو چرا کمکی نمیکنی؟
بشکو نمیکن.
من خیلی کمتر نسبت به بقیه، چون من مثلا به خاطر اینکه حالا نمیدونم بچه آخرم چیه، اصلا نمیدونم، 5 سال آخر باشم خیلی بیشتر متشنج میشم. یعنی من با اینکه ازدواج خیلی خوبی داشتم و شوهر من دوست من بود، از دانشجویی میشناسمش، بهترین دوستمه، ولی الان مثلا بعضی وقتا دعوا که باش میکنم احساس میکنم الان مثلا من بابام شدم، به گناهی که نکرده من دارم مثل اون میشم، یا مثلا شبا خوابم نمیره.
آخه شما حرفایی که میزنی عزیز من
بهتره اصلا از وجدان من اصلا.
آخه یعنی شما یه مقدار گرفتاری و بیماری دارید از یه نوع دیگری که باباتون داره. آخه اینا یعنی عذاب وجدان برای چی؟ آخه من باید بدونم که چه
گفتم. نمیدونم هی بعد به پدر مادرتون نمیدونم
کدام آخه کدام نه نفهمیدم این حرفا رو خود پدر و مادرها وقتی بچه‌ها رو می‌زدن رو یاد دادن که ما کتکت می‌زنیم تو خفه شو، ما کتکت می‌زنیم تو همچنان احترام بذار، ما کتکت می‌زنیم مثلا به چشما نگاه نکن. این مزخرفات اونا سر هم کردن دست ما، ما باید با اونا خودمون دار بزنیم. گفتن آخه شما یا میگید تربیت هم کردن یا گفتن. نه همه اینا بیماری، همه اینا بدبختی، همه اینا غلطه، همه اینا بده عزیز. شما تا کی میخواید زیر بار این وضعیت بمونید به خاطر اینکه گفتن بعدم خواهرامو از دست بدم؟ اون خواهرها خودشون میان این کارو بکنن با باباشون. حالا یه دفعه چطور شد طرفدار پدر شدن که شما شکنجه بشی؟ بعدم از این جهت با شما بد میشم. اونام
دارن زجر میبینن، اونام دارن زجر میبینن. من میدونم تو زندگیاشون مشخصه، مثلا اونام شوهرای خیلی خوبی دارن ولی اونام دارن زجر میبینن، مثلا دست دوباره اون بسته شده، اصلا نمیدونی چیکار بکنی، چه کاری درسته.
خب نه کاملا معلومه چه
بهش کنی میمیره.
خب بمیره عجب از خب بمیره چی میشه؟ شما ولش کنید میمیره، شما چیکاره؟ شما مثلا خدایید یا پزشک عالی قدری هستید که میمیره؟ چطور میمیره یه آدمی؟ با چی میمیره؟ به خاطر اینکه دوربریاش آدم ها نیستن شکنجه کنه؟ اگر نباشه که شکنجهشون بکنه میمیره. خب بمیره. خب من نمیفهمم شما با کدام ملاکی میخواید زندگی کنید عزیز. یا آدمی همه زندگی همه رو سه تا دختر رو به هم ریخته، زندگی ای بسا ازدواج و خانواده اونا رو به هم ریخته، 10 نفر 15 نفر اسپا در آورده، حالا ایستاده آخرین نفسش هم که میزنه به خودش بمب بسته میخواد منفجر کنه بقیه رو از بین با در بیه، بعد بگیم میمیره. خب بمیره. یعنی این داستانه اون که تصمیم گرفته خودشو بکشه من چیکارش کنم؟ یکی میگه آقا اگر من نظری تو رو شکنجه بدم آزار بدم خودمو میکشم، خب برو بکش. آخه عزیز یه تفکیکی که باید تو این دنیا وجود داشته باشه که من و شما درگیریم.
اگه اول فقط الان بیشتر نگران اینم که رابطه‌ام با خواهرام مثلا از بین
بره. خب این ببخشید ها
خواهر گفتن که تو چون نمیای،
این خواهران بزرگواری هم که با اینا رابطتون به هم می‌خوره اون بهتره که نباشن. چه رابطه ای هست که شما نگران روی خط باشید ذره فکر کنین ببینیم چه بود کرد شنگر اجمن با ما باش.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مادرز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مادرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینک، سیبل، پرژن لامپ و همچنین شال ها و کیپ های مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafairs.com مراجعه نمایید. 213-744-0333 به امید دیدار.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب، ازدواج و خانواده. دالاس پلینو، یک شنبه 13 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 13 دسامبر 6 تا 9 شب، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دوست.
سلام عزیز، چی فکر کردی تو این مدت؟
من بالا میگم، من الان مشکل عمده ام، یکی این که اینه که من هم وجدان خودم ناراحته و این باعث میشه آرامش خودم از دست بدم، همین که یکی نگران رابطم با خواهرامم و از اون طرف خب حالا مادرم هم فشار میاره، چون اونم بهش خیلی فشار اومده، دادگاه و وکیل و مبارزه و جنگ اینا. یا من خودم تو دارم زندگی میکنم، زندگی که خودم خیلی مشکل نداره از اولی که ازدواج کردم، فقط این مشکلات خانواده است. یعنی برعکس شده، ما مام باباییم، اونا بچه هست، اصلا نمیدونی چی کار بکنی. یعنی گاه خدا رو قاطی میکنی، میگیم به ما رب نداری، یه موقع میبینیم در حال مرگ تو بیمارستانه، نمیدونم اصلا نمیتونیم. یعنی خیلی برامون سخته که بخوایم کاملا ولش بکنیم. ولش کردیم الان حزبه از بالاخره جمع شدن همون دور هم بودن همون، ولی واقعا این که بخوام به صفر برسونم نمیدونم. شما رو هم بگیم من چجوری این کار رو بکنم.
عزیزم
دست دادم، بقیه فامولم دست دادم.
آخه من شما وقتی هشتا من حرفتون این است که من میخوام غذا بخورم ولی پول ندارم، بعد غذا اینجا الان حاضره، بخورم چاق میشم، بعد میسی که غذا مسمومه ولی میگم بخور، اگه نخورم تفنگ هست میزنن تو سرم، میگم باید بخوری. آخه عزیز، کسی نمیتونه مسائل اینجوری حل کنه. پس من از اولم به شما گفتم، شما من بفرمایید در حدی که باز بفهمم تون، شما آیا در یه شهری هستی جدا از اون دوتا خواهر؟
نه نه، هممون
اینجا.
خواهر بزرگم 7 سال برای کار رفته بود ونزوئلا ولی برگشت. برای اونو اولش خیلی جلگیر بود، فکر میکرد که فراموش کرده بود چه اتفاقایی افتاده بود، ولی الان ستاییم همه تهران.
شما اگر تهران، چرا شما باید ببرید؟ شما دوتا چرا نمیبرید؟
نه میبریم، هممون میبریم. شیمی درمانیش هر هفته هست، بعد دکتر بینشه، یه مدت بیمارستان بود، هر ستاییمون با هم دیگه شیر کردیم. کار بزرگم حتی یه مدت آورد خونهشون، مراقبت کرد یه ماهی، بعد از این زندگی خوش داشت میریختم. خود بابا هم گفت دیگه اگه بمونم ممکنه که عادت بکنم برم به همون جای افتضایی که الان داره زندگی میکنه، برگشتم اونجا.
خب حالا سوال چیه؟ شما این قسمت کردید هر بلد. روز هر روز هر دفعه که ایشون میره دکتر یکیتون دارید میبرید، شما کوری کری لالی رو یاد بگیرید، کور و کر و لال بشید، بی‌حس و بی‌احساس شید، ببریدش و بیاردش.
سعی خودم نمی‌کنم اصلا خیلی مسای خودم دارم. یعنی اصلا سعی می‌کنم اصلا انگار که همین چیزی که شما دارید می‌گین، ولی یه موقعی اصلا یه حرفش خیلی باهوشه.
هیچ باهوش نیست.
هیچ
باهوش نیست. نه حالا پیش حال باز رفتی چرا سواری یه چیزی باهوش کجاست؟ یه آدم بیمار بد
بی. یه حرفایی میزنه قشنگ با ما بازی میکنه. خیلی فیلمه.
خب برای اینکه شما حاضرید این بازی رو بپذیرید. خب وقتی آدم بدون کسی فیلمه، من وقتی بدونم این فیلم درست شده دروغه باید باور کنم؟ آخه من چرا یه دفعه تبدیل میشم به یه آدم ساده؟ من وقتی میرم یه فیلم سینمایی میبینم میدونم خب اونجا اصلا قصه چیز دیگری است، میدونم این فیلمه. به قول شما ایشون هم فیلم بازی میکنه. خب آدم که فیلم بازی میکنه یه کسی که تو تئاتر داره میخنده، من نباید باور کنم خوشحاله؟ اگر گریه میکنه فکر کنم میدونم تئاتر فیلم داره بازی میکنه، نقششو داره ایفا میکنه. خب شما چرا تحت تاثیر قرار میگی؟ بله حالا چه تحت تاثیری مثلا میگه شما چیکار کنی؟ شما تحت تاثیر قرار میگیرید. فرض کنید پدر شما فیلمی که در آورده چیه؟ دارم میمیرم. هم میمیرم.
گریه میکنه میگه ای کاش اصلا نگاه کن زناشون باهاشون اومدن شیمی درمانی. من تنها آدم دلش میسوزه.
این چه دل سوزن داره؟ نصب کنید. شما یه زن آتیش زدید، خب معلومه اون زنی که آتیش زدی نمیتونه بیاد اینجا بالای شیمی درمانی. بله بالای شیمی درمانی زنش باشه. خب من دخترت از اونم بیشتر میدونم و میفهمم.
بهش میگم، میگم که خب پس اینو نگاه کن، من دارم میام. دومادت اومده. دیگه این به این خوبی آخه.
حالا شما چرا جواب میدید؟ آخه چه اهمیت داره این
حرف؟ اصلا قاطی میکنم یهو. آخه اصلا فشار روحیه، میدونی؟
هیچ فشارو.
من فهمیدم که نمیشناسه نگاه میکنه داره شیمی درمانی میشه، لاغر میشه، واسه دلسوزی میکنه دیگه. بالاخره پدر من بوده، نمیگم نه واقعا پدری خوب نکرده. پدر بزرگ من برام بیشتر پدر بوده تا پدرم. ولی به هر حال پول اون رو داده زندگی کردیم، حالا بچه بودیم اون موقع دوستش داشتیم، داستانی میگفته. ولی آدم تحت فشاره، میدونیم. بچه من احساس میکنم که این عصبی بودناش، داده بیداداش، دعواهاش، زدناش، اینا مثلا منو الان مضطرب کرده. آدم مضطربی شدم. یعنی مثلا اگر که آدم آرومی بودم شاید اینا رو میتونستم راحت تر هندل کنم. ولی هر دفعه که من به شما بگم من هر روزی که میرم با پدرم شیمی درمانی میام، تا 3-4 روز بعدش من اصلا همه زندگی میرزه به هم. یعنی انقدر این خونه با ماما استرس وارد کرده بود، انقدر اذیت کرده، انقدر داد بیداد کرده، بعد رانندگی کرده، بعد مثلا تلفن سیم تلفن میکشید، تلفن ها رو گوش میداد، اصلا انقدر کاری بدی کرده. من اصلا همون 2-3 ساعت که باش هستم به قدیم
آفه. آخه عزیز من، شما که حالتون از اون بدتره. درست 3 دقیقه قبل از خوبیهاش که چه پدری بوده قصه میگفته می. حالا آخه عزیز من
میخوام بهت بگم که هر بچه اینو
نه
نبوده واقعا.
آخه برای چی عزیز من، عزیز من، من اگر به شما یه لقمه نون دادم بعدم باید حق دارم بزنم تو سرتون؟ آخه عزیز، این پرت و پلا چیه شما سرم میکنی؟ بعد فکر کنی اینا حرف شد و استدلال شد که بوده پدرم بوده داره لاغر میشه. خب بشه. من مثلا تعجب میکنم از شما که زندگی خودتون رو به هم بریزید، احتمالاً ازدواج و بچه‌تون هم از پا در بیاد که بابای دیوونه‌تون اومده گرفتاری درست کرده. بعدم حرفایی که میزنم چی جوابش؟ بعدم زیر فشار، برای چی فشار؟ شما الان دیدید من زیر فشار از این حرفو بزنم مثلا بهش میخندم بیاد روی خط، من حسابش هم میرسم. من برای چیز پدرم هم بود این کارو میکردم. یعنی چی؟ آخه شما یه داستانای درست میکنید، یه چیز رو به جای وصل میکنید که نیست. عزیز، پدر شما اصلا پدری نکرده، پدر شما دشمن شما بوده، پدر شما شما رو بیمار و گرفتار کرده، شما هنوز برای این پدر که باز داره آزار میده، اذیت میکنه، حرف مفت میزنه اهمیت قائلید؟ اصلا حرف این آدم بیمار دیوانه رو باز جدی میگیرید؟ بعد نگران هستید که رابطه با خواهرام چی بشه؟ خواهرای شما وقتی میرن وقتی برمیگردن چه خوب و خوشن؟
نه خوب و خوش نیستن.
خب اونا چی میگن؟
نه خوب و خوش نیستن.
خیلی خب، پس اونا چی؟
همین که من میگم دیگه، حرفای اون دوتا از من 6-7 سال بزرگترن. همیشه من سنجم حرفشون حالا قبلا گوش میدادم یکم بیشتر تاثیر میذاره. وای میگه خب تحمل کن تموم شه، وگرنه اگر از این وضعیت تا وضعیت بدتر بره درگیری ما بیشتره.
خب حالا تحمل کن اگر قصدی نیست کوری کری لالی که فکر خوبیه.
بعد اگه بعد همین کارو بکنم دیگه.
حالا خب شو آخه عزیز شما غیر از کوری کری جان
جان چی گفتی؟
من گفتم شما غیر از کوری کری لالی کار نمیتونید بکنی؟
نه دیگه کاری نمیتونم بکنم دیگه. ببرمشو شیمی درمانی کنم، یه مدت غذا میدادم، باز دوباره گفت قضا نده و من خوشم نمیاد قضا ده. از یه بار یه کار میکنه از یه بار یه کار دیگه میکنه، یعنی اصلا هیچ چیز منطقی وجود نداره تو کاراش، یعنی اصلا من هیچ نمیفهممش. باز حالا فهمیدیم که بیماری داشته یکم آرومتر شدیم، چون هممون یه حالت با ما بدرفتاری میکرد و پسرم دوست داشت که داشته باشه، ما هممون یعنی حالتهایی داریم که مثلا ناز و ادایی نیستیم، چون که این انقدر به ما فشار میابوده که پسر مثلا شما نمیتونین و اصلا پسش برمیمین دختران نمیشن، ما هممون خدا زده هم کارمون رو خوب داریم و هم از عهده همه کار برمیم، ولی همین مجبورم همین کار بکنم دیگه، یعنی شما میگی یه روز در هفته برم و بعد یه کوری جدیدی بگیرم دوباره برگردم بیام، فکر نکنم بهش.
شما اگر ببرنتون اتاق عمل بخوان جراحیتون کنن، تنها یه درخواست دارید و اون درخواست اینه که لطفا منو بی حس و بی احساس کنید که درد نکشم دیگه، لذت هم نبرم.
بله.
شکرم تو دهنم بگذاری، شیرینش حس نکنم، چاقو هم تو بدنم کلی دردم، شما چاره جز کوری کری لالی ندارید عزیز. بنابراین شما اگر کور و کر و لال نشید فقط خودتون آسیب زدید، یعنی تصمیم گرفتید برید اتاق عمل جراحی کنید، گفتید بی حسی و بی هوشی نمیخوام، خاله خب حالا درد بکشید. بله، بعد دست از این بازی هم بردارید عزیز، پدری و مادری به رفتار پدری و مادری، پدر بیولوژیک شدن کسی تولید کردن بعد زندگی کار کردن بودن نون بهشون خوردن که این امتیاز نیست. آدم وقتی کسی پولی کسی دیگه نهار بخوره که دیگه مالکش نیست، اربابش نیست، شکنجهش نمیتونه بکنه. شما تو محیط کارتون رئیستون میتونه بهتون بگه من به تو حقوق میدم بعدم مثلا تو سرت میزنم بعدم به زور اینجوری یا اونجوری به تو توهین کنم. توی این مملکتی که من زندگی میکنم شما رئیس هستید، حقوق میدید، ولی اگر جمله ناجور گفتید پوست شما رو میکنن. اون مده کارش رو فروخته پولش رو میگیره، شما پدرید، بچه آوردید نونش رو میدید، این که دیگه حالا یه چیز عجیب و غریبی نشد، برام تازه اونم به خاطر خودتون میدید، بعدم یه پدر بیمار گرفتاری که اینجوری داشتید شما، بعدم شما خودتون مواظب نباشید شما به من اذیت نشید لطفا، میگید ایشون حرفای معقول منطقی نمیزنه، مال شما هم نیست عزیز، توی صحنه دیگه اثر من از نظر من اصلا جایی برای این گفتگو وجود نداره، من اگر پدرم بود اصلا کاری به کارش نداشتم. یعنی چی پدرم؟ یعنی چی آخه این داستان؟ خب آخه عزیزم شما یه باورایی دارید، یه اعتقاداتی دارید که نه اخلاقیه، نه انسانیه، نه واقعیه، نه علمیه، نه عقلیه، نه مفیده، نه سازنده است، نه آزاد کننده است، نه کمک کننده است، آخه هیچی نیست. همه رنج بکشن چون یکی میخواد رنج بکشه، یکی میگه من میخوام تو رو آتیش بزنم که گرم شم، میگه خب حالا بفرم فقط لباسم آتیش، یه دستم آتیش بزن، یه کمی هم در مقابلش بیستید، اینقدرم نگران نباشید. بعدم چه میخواید خواهراتون از دست میدید؟ شما کوری کری لالی مثل اونا،
همونو فقط من میترسم.
آه. حالا آخه این چه رابطه‌ای که شما دارید، چه چیزی که اگر از دست رفت باز میترس؟ اصلا نمیخوام اذیت کنم، فرض کنید دو تا خواهرم با شما حرف نزنن چی میشه؟ دو تا آدم غریبه پیدا میکنید که خوب و مهربونه. عزیز چرا هنوز اون فرضو دارید که فامیل خوب است و دوست غریبه بد است و دشمن؟ فامیل بسیاری از اوقات بد است و دشمن و غریبه بسیاری از اوقات خوب است و دوست. شما از دست غریبه ها همکارانتون هم مدرسیاتون چقدر آسیب دیدی تا آزار دیدی؟ آخه عزیز ملاک اونه، ملاک این نیست که ما با هم چه نسبتی داریم توی خونه بودیم یا نبودیم. به هر حال یه مقدار از این حال و وضع بیرون بیایید و ببینید که چه میکنید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی نگاه و نظرتون عوض کنین عزیز، بی خودی خودتون رو مسئول و مقصر و گناهکار کار بدی که نکردید ندونید، بی خودی هم بر اساس یه مقدار باورها و ارزش‌های یه فرهنگ و جامعه بیمار و گرفتار خودتون رو اذیت نکنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مازو خودتون خواهش میکنم،
متشکرم، خدا حافظ،
خدا نگهدار. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
آخر خانوم از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی ارزیابی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تعیین کنید. 818-999-99-99
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. ماما خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از غذا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسونم که ما عزیزانی که جای خودشون رو برای سفر دریایی یا کروز 29 ژانویه تا اول فوریه به مدت 3 شب و 3 روز رزرو کردن، نامه هایی رو طی این هفته باید دریافت کنن که در اونجا یه مقدار اطلاعاتی که ما ازشون داشتیم رو گذاشتن، ولی اطلاعات بیشتر رو احتیاج داریم که باید لطف کنم به زبان انگلیسی اون رو برای ما پر کنم، به دلیل اینکه بیشتر این اطلاعات مربوط است به آنچه که در پاسپورتشونه یا شماره پاسپورته یا مواردی از این قبیل، که ممنون میشیم با دقت لطف کنیم که ما بتونیم به کشتی بدیم که بعداً بتونیم کابین‌ها یا اتاق‌های شما رو براتون مشخص و معین کنیم. سپاسگزار میشم اگر با یه دقتی اون رو به زبان انگلیسی جواب بدید. ضمناً 2 تا درخواست شده، یکی این که روز و ساعت کنسرت خودتون رو مشخص کنید. کنسرت ما شامل 7 نفر خواننده هستن که این هم 4 بار برنامه را اجرا میکنن. علتش هم این است که ظرفیت سالن بزرگ اونجا 850 نفره و ما برای 3400 نفر به اضافه کودکان که اونجا نخواهند بود که 86 نفر تا به حال بودن باید جا رو داشته باشیم. بنابراین یکی از اون 4 زمان کنسرت رو انتخاب میکنید و گزینه شماره 1 و 2 خواهید داشت. یعنی میگید ترجیح من اینه و ترجیح دوم من اون، که به هر حال یکی از این دو رو ما حتما به شما خواهیم داد. ضمناً در خصوص کنفرانس های من 4 تا کنفرانس دارم که موضوعش مشخص، زمانش هم معلومه. بنابراین با توجه به موضوع لطف کنید اون هم گزینه 1 و 2 رو براش بگذارید که اگر یکی مورد استقبال بیشتری قرار گرفت ما بتونیم برخی از دوستان که بعداً به ما ملحق شدن رو در جای دوم قرار بدیم. به هر حال یکی انتخاب شماست و دومی که کی به ما پیوستید بر مبنای اون انتخاب میکنیم. البته همه برنامه ها ضبط میشه و از طریق تلویزیون مدار بسته وقتی دیگه میتونید ببینید. اگر من 4 کنفرانس دارم و شما مایل هر 4 رو در شرکت داشته باشید، این 4 کنفرانس بعدن زمانش اعلام میشه که میتونید در اتاقتون از طریق سیستم مدار بسته روی تلویزیون اون رو ببینید و بشنوید. بنابراین از این بابت مسئله و مشکل نخواهیم داشت و در آن واحدم ما حداقل در زمان بیداری شما در 5 تا 6 نقطه کشتی برنامه های مختلف متفاوتی داریم که یکی میتونه برنامه به هر حال جدی باشه و علمی باشه یا سخنرانی ها باشه، ولی 4 یا 5 تای دیگه همش برنامه های سرگرمی است که خواهیم داشت و گروه های مختلف، چه از جانب خود کشتی و چه آنهایی که دوستانی که با ما هستن همراه خواهیم بود. ضمناً اسامی خواننده ها به خاطر قرارها و برنامه هایی که دارند و محدودیت های قراردادی کمی ممکنه باقی بمونه تا بعد، ولی به هر حال فرصت مناسبی است که در کنار این هنرمندان خوب عزیز باشیم و ضمناً در کنار بیش از 3,000 و چند صد نفری که در این سفر خواهیم بود. ضمناً دوستانی که خارج از امریکا هستن از طریق ایمیل باشون تماس گرفته بشه، سپاسگزار میشیم اگر این اطلاعات رو هرچه زودتر برای ما بفرستید. دوستانی که در امریکا هستن پاکتی اونجا گذاشته شده با تمبر و استمپی که لازمه به اضافه آدرس، اینه که شما فقط کافیست فرمای پر شده رو در اون پاکت بگذارید و برای ما ارسال کنید، فقط به صندوق پست بیاندازید، احتیاجی به تمبر نخواهد داشت و اگر مطلبی هست کوتاه میتونید همونجا به هر زبان فارسی یا انگلیسی لطفاً اون رو با ما در میون بگذارید. امیدوارم که این موضوع رو بتونیم در هفته آینده حل کنیم. البته خوشبختانه هنوز بیش از 2 ماه فرصت هست. آگاهی های بیشتر رو در خصوص تیکت هایی که برای هر کدوم از این کنفرانس ها یا کنسرت خواهد اومد رو به زودی دریافت خواهید کرد، همراه با اطلاعات دیگه و پکیجی که از جانب کشتی در اختیارمون قرار خواهد گرفت که تقدیم حضور شما خواهیم کرد. از توجهتون، محبتتون، همکاریتون بسیار سپاسگزاریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. مرسی از برنامه‌های خوبتون و واقعا ممنونم از اینکه شما ما رو از دنیای تخیلات و توهمات به دنیای واقعی آوردین.
خواهش می‌کنم. لطف بفرمایید.
ممنونم. آقای دکتر، من یه مسئله داشتم با همسرم در مورد مسئله کار کردن و واقعا می‌خوام بدونم که الان من اشتباه می‌کنم. اگه من اشتباه می‌کنم شما باید منو تصحیح کنید. ممنونم. و واقعا نمی‌دونم از چقدر از بک گراندم بگم. اگه
من به من بفرمایید شما هر دو چند سالتون عزیز؟
ما هر دو 32 سالمونه. الان حدود 3 ساله که اومدیم به آمریکا. به صورت که اومدیم به این صورت بوده که ما 2 سال در ایران زندگی کردیم. ما هم از نظر کاری شوهرم کار خوبی داشت، ولی آخرش دوتامون توی شرکت با هم کار میکردیم. شرکت دیگه نتونست حقوقمون رو به اون اندازه کافی بده، مشکل مالی براش پیدا شد. خاطر همین ما دچار مسئله مالی شدیم. یه راهی به صورت توریستی برامون باز شد که اومدیم آمریکا و الانم منتظر هستیم که کار پناهندگیمون درست بشه، ولی هنوز کارمون درست نشده و ما با ویزای کار زندگی میکنیم.
به من بفرمایید هر دو چه رشته تحصیلیتونه؟
ما دو تامون تو دانشگاه با هم آشنا شدیم. من مهندسی برق خوندم و شوهرم مهندس عمران هستم.
اوکی. به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 5 سال هست ازدواج کردیم. 6 ساله که با هم آشنا شدیم توی دانشگاه و 5 سال هستش که ازدواج کردیم.
فرزندی هم نداری؟
نه، فرزند نداری.
خب اینجا که آمدید الان هر دو کار دارید، نداری در رشته خودتونه یا نیست؟
مسئله اصلی منم همین هستش. ما سال اول که اومدیم چون از نظر مالی ذره مشکل داشتیم، شوهر من توی رستوران کار کردن، البته ایشون خودشون توی ایران به عنوان کار دوم رستوران داشتن و به خاطر هم اینجا تونستن خیلی سریع توی رستوران کار پیدا کنن. یه سال و یک ماه توی رستوران کار کردن تا اینکه من تونستم یه کار مرتبط پیدا کنم با رشته خودم، که الان من کارم خیلی خوبه، دوستش دارم، رشته مرتبط با رشته برق هستش. و بعد از اونم شوهرم ادامه دادم به کار توی رستورانشون. تا اینکه من توی کارم جا افتادم، ایشون علاقه خیلی زیادی به ورزش داشتن. توی ایران هم همینطور، یعنی اون مهندسی عمرانی که خوندن به قول خودشون فقط برای اسم این که پدر مادرشون دوست داشتن ایشون مهندس بشن. وقتی که مدرکشم گرفتن گفتن که مامو بیا این مدرک منو که دوست داشتین حالا مال شما. ولی رشته یعنی خودشون خیلی آدم انرژتیکی هستن، خیلی ورزش دوست دارن، فوتبالیست بودن. الانم توی اینجا مدرک پرسونال ترینرشون رو گرفتن و چند تا تک تو کلاینت هم دارن. و مشکل من الان با همسر من این هستش که من احساس میکنم که ایشون کار به اون صورت که بخوان صبح پاشن و برن سر کار و عصر بیانو ندارن، چون مدل کار رستوران اینجا به اون صورت هستش که تا دیر وقت هستن. ایشون الان که دارم باهاتون صحبت میکنم مثلا ایشون تازه خواب بیدار شدن، ولی من خب صبح زود باید برم سر کار، عصر میام، یعنی یه روتین زندگی هر روزه دارم. ولی ایشون مدل کارشون این هستش که شب کار هستن و صبح هم تا دیر وقت، یعنی تا دیر که به قول خودشون اینطور نیست.
نه حالا کاری به اون ندارم. نه آخه ببینید عزیز، اگر کسی نوع کارش طوریست که شبا کار میکنه، طبیعیست که روز باید بخوابه. یعنی اون چیز غیرعادی است. به من میگه کار درستیه، میگم قالب اوقات نه. حالا یه سوال دارم. از همین درآمدی که ایشون از رستوران دارن، فقط رستوران، و درآمدی که شما از کارتون دارید، اگر مال شما $1,000 مال ایشون چقدره؟
همین میگم خدمتتون، قبلا توی رستوران فول تایم بودن، الان اومدن بیرون چون علاقه داشتن که مدرک پرسونال ترینرشون بگیرن. الان همزمان هم تو رستوران کار میکنن هم پرسونال ترینر هستن.
نه کاری ندارم. اون زمانی که فقط رستوران بودن برای من مطرحه. یعنی درآمد شما $1,000 از کارتون، الان درآمد ایشون اون زمانی که فول تایم تو رستوران بودن چقدر بود اگر مال شما $1,000؟
مال ایشون $1,000
بود. اوکی. الان ایشون اون درآمد شما اگر $1,000، درآمدشون از رستوران چقدره؟
از رستوران $400، ولی خب اون $400 بعدی که مثلا میشه $800 از $1,000 من از کار پرسونال ترینر شده.
بنابراین با هر دو کارشون شما تقریبا نزدیک هم هست درآمده.
درآمدمون نزدیک هم هست.
به من بفرمایید که آیا ایشون یه استعدادی، قابلیتی، یه توانایی های ویژه‌ای برای این کار دارن و احتمالاً به تدریج به این کار میخوان حرکت کنن، یا ماجرا اینقدر نیست و یا دنبال یه کار سومی هستن؟
مشکل اصلی این هستش که نه، ایشون خیلی دوست دارن که توی همین رشته به عنوان فیتنسشون ادامه بدن. خودشون الان دارن روزی 4 تا 5 ساعت ورزش من حساب میکنن. یعنی به من میگه که من گولم این هستش که برم مسابقات، برم تا همون چیزی که از قبل خیلی دوست داشتم.
مسابقات چی عزیز؟
من دقیق نمیدونم، خودشون بهتر میدونن. مسابقات فیتنس.
آخه یعنی در اون حد؟ آخه فیتنس با مسابقه یعنی چی؟
خب خیلی تو بدن سازی خیلی جلو رفتن و الان هم خب بالاخره 3-4 تا کلاینت دارم.
آخه این مسابقه فیتنس رو من نمیفهم. اگر راجع به بدن خودشون حرف زدن یه مسئله است، این که بگم بدن
خودشون.
خب آخه بعد در این مسابقه چی هست؟
مسابقه این که میگن بدنشون بالاخره.
خب آخه چقدر از نظر
الان
مالی مثلا جایی داره؟ بعدم تو سن و سال ایشون که خیلی دوره شکوفایی یادمی نیست، در حدی که من میدونم این مال 5 سال یا 10 سال قبل میتونه باشه یا نزدیک اون. یعنی آخه ببینید عزیز، این که من یه آرزویی دارم یه مسئله است، این که امیدوارم یه مسئله است، ولی که واقع بینانه یه چیزی است که من به دنبالش میرم و با توجه به آنچه که هستم و میدونم موفق میشم، اون سوال منه.
آقای دکتر دقیقا من مثلا با ایشون همین ازش که من وقتی ایشون اینا رو به من میگن تو منو تشویق نمی کنی، تو مثلا با یه حالت من نگاه میکنی که من تو تخیلات و توهمات هستم. ولی من میگم که ایشون الان، آقای دکتر ببینید، ایشون از زمانی که دانشجو بودن توی رشته عمران کار کردن و تا زمانی که فارغ التحصیل شدن و به بعد توی یکی از بهترین پروژه های عمرانی تهران کار کردن، خیلی یعنی سابقه کار مرتبط دارن، ولی از زمانی که اومدن اینجا، الان توی رستورانی که کار میکنن رستوران ایرانی هست، تمام کلاینت هاشون فارسی زبان هستن و من بهشون میگم که ما که اومدیم امریکا باید خودمون رو وارد محیط امریکایی بکنیم، نه اینکه تو بخوای خودتو محدود به جامعه ایرانی بکنی. یعنی مسئله من با ایشون این هستش که ایشون خیلی آدمی هستن که خیلی ارتباط اجتماعی خیلی خوبی دارن، خیلی دوست داشتنی هستن، خیلی مهربونن و خیلی پرسنالیتی خیلی خوبی دارن در کل، و من فکر میکنم که اگر هم زبانشون به نظر خودشون خیلی خوب نیست، ولی در حدی هستش که بتونه خودش رو ارائه بده. مثلا رفته بودن توی یکی از همین کلاب‌های فیتنس برای کار، رفتن هایر شدن، شروع به کار کردن، ولی خودشون کویت کردن، گفتن که من نمیتونم این کارو بکنم. و من خودم احساس میکنم که یه مقدار به خاطر اینکه زبانش به اون اندازه نیست، اون اعتماد نفسی که در زبان فارسی داره و میتونه خیلی خوب خودش نشون بده در زبان انگلیسی نداره، و این باعث میشه که خودشو نتونه خوب ارائه بده. من میخوام ببینم
آخه اون هست من... نه آخه سب کنیم نه آخه یه ذره حرفا به نظر من کمی عجیبه. اولا شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟ ایشون چند؟
بله، من یه برادر بزرگ دارم، یه خواهر کوچیک، بچه وسط هستم، با اختلاف 2 سال از برادر بزرگ و 2 سال از خواهر کوچیک، و ایشون هم 4 تا یعنی 3 تا خواهر هستن و خودشون بچه آخر هستن، یه پسر.
اصلا اینقدر مطمئن بودم. خب ایشون اصلا با شما خیلی تفاوت داره، شما یه دختر له شده، ایشون یه شاهزاده ای که 3 تا خواهر دیدی بلالاش گذاشتن و شاه پسری بوده که آمده و هنوز هم تو اون ماجرای جلوه‌گری و نمایش میتونن باشن. از خوابم بیدار شدن، وقت خوبی نیست برای این حرفو، ولی به نظر من خیلی واقع بینانه این اوضاع رو نمیبینم.
حالا خودش این چیزی که میگن که میگن خونه ما خونه دختر سالاری بوده و من اصلا اینطور نیستم. حالا
نه آخه شما الان درست تکس خواهر و مادر و دخترشون داری دفاع میکنی، شما کاملا از نوع حرفاتون پیداست، اصلا شما رابطه زناشویی با هم ندارید.
آیدو تو به هم میگه تو کاپیتانی.
خب راست میگه، برای اینکه داستان این است که شما اونجا یاد گرفتید چگونه زیر 2 تا دندون له نشید، ایشون هم یاد گرفته چگونه نوازش بشه، بعدم به شما میگه بشین فقط برای من دست بزن. حالا میتونن به این شدت نباشه، ولی آخه ببینید من درباره فیتنس هنوز نمیفهمم، یعنی واقعا داستان زیبایی اندام در حدی است که میشه باهاش زندگی کرد؟ و بعدم تازه ایشون اگر از آغاز شروع میکردن یه مسئله ای، ولی حالا و بعدم من چون نمیدونم این بازار چگونه است ازش خبر ندارم، ولی
های دوتی شما وقت دارید که من با همسرم صحبت بکنی؟ چون من این اطلاعات در این زمینه رو نمیدونم چون من یعنی شایدم از
حالا بذار ازتون نه معرفی ندارم اگر ایشون دلشون مخواد بعد بینید تو پیام آفر سوال من این که یک، آیا با ازدواج شما خانواده شما خانواده ایشون هر رو موافق بودن؟
بله کاملا موافق بودن.
به من بگید برنامه تون راجع به بچه چیه؟
من بچه خیلی دوست دارم و همسرم، ولی من از این نظر که احساس میکنم که اگر من سر کار نرم، چون 2 ماه فقط مرخصی زمان دارم، ما اصلا کلن زندگیمون از کلن کنسل خواهد شد، و احساس میکنم چون از نظر مالی نه شاید ایشون نتونه زندگی رو ساپورت بکنه، من ترجیح میدم بچه دار نشم تا زمانی که ایشون نتونه یه کاری داشته باشن که بتونم روش حساب بکنم.
به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
خوب.
به من بگید که چقدر به ماجرای ظاهر و بدن ایشون برای شما جالب و جذاب بوده یا همچنان هست؟
همیشه هست، یعنی ایشون کم از 100 شاید بگم 90 هستن در بین آقایون، شاید هم بالاتر.
خب آخه من ایشون بذارید من از شما بخوام، گرچه کمی زودتر از پیام هاست، برای که واقعا من کاملا گم و گیجم، من چون مجبورم نگرانی بگم برای که دلم میخواد ایشون هم اگر میشنوم فکر کنم. من نمیدونم چقدر اصلا شما واقع بینانه دارید اینجا زندگی میکنید، برای که آمدنتون به بهانه ماجرا اینکه یه شرکتی بود که وضع مالیش به هم خورد و پول ما رو نمیداد، یه دفعه دو تایی پاشید بدید اینجا به عنوان توریست، چگونه
اومدید؟ نه اون صورت که ما چون از نظر مالی دچار مشکل شدیم و یه راهی باشد که ما بسن
چرا از نظر مالی دچار اشکال شد؟ شما حقوق داشتید ندارید اون که دچار مشکل؟
نه نداشتید.
خب میرفتید جای دیگه کار میکردید؟
بس این بودش که از ایران بیایم بیرون، یعنی اینو بیشتر دوست داشتیم، و الان دوتامون هم از این که اینجا هستیم خیلی بیشتر راضی هستیم تا زمانی که توی ایران بودیم.
رابطتون با هم چطور شده؟ خوب، بد، متوسط؟
در رابطمون خیلی بهتر شده از زمانی که اومدیم. چون من یه ذره من خودم آقای بهتر خودم بگم، من آدم خیلی مضطرب و نگران و یعنی من خود حالا خیلی چیزای دیگه ممکنه باشه، ولی این چیزش باعث میشه که من شاید اون حس و احساسی که همش رو بکنم نمیکنم، ولی الان اینجا که هستم دارم همه چیو بیشتر لمس میکنم، دارم از کارم خیلی لذت میبرم، دارم از زندگی من همه چیز اینجا بیشتر، و ایشون هم همینطور. و این بیشتر برای من خیلی عجیب هستش که ایشون میگه با من کاری نداشته باش، من دارم اینجا راحت زندگی میکنم، تو بذار من ریلکس باشم. مثلا من میگه من در روز باید مثلا $100 در بیارم، یه روز که ایشون $200 در میاره، روز بعد میگه خیلی خب من دیگه حالا کولم دیگه، زیاد مهم نیست. یعنی من احساس میکنم که ایشون اون ظرفیت بیشتر کار کردنشون بیشتر هستش برای اینکه ما بتونیم یه مقدار خودمون بیشتر
نه داستانی نیست داستانی این است که شما آدم مضطرب و نگرانی هستید و میخواید کنترل رو به دست بگیرید. ایشون هم که سابقه سه تا خواهر داره میگه کنترل من دست تو، دست از سر من بر. بنابراین ایشون احتیاج به مادرشون داره و خواهرشون داره و شما هم میگه این نقش رو ایفا کن.
خب آقای من همسر...
نه آخه داستان این آخه اصلا زندگی شما نه اینجوری هست نه اینجوری میمونه عزیز. دوتایی یه دنیای خاصی رو برای خودتون ساختی،
دنیا متفاوت هست. یعنی آقای
شما از یه جهاتی درست عکس همی، شما مضطربید، ایشون به گفته شما همینقدر که گنجش روزی امروز پولش هست دیگه با فردا چه کار داره. شما نگران آینده اید، ایشون نگران آینده نیست اصلا. بنابراین شما عکس همی در یه زمینه هایی و به همجاست که به سمت هم جلب و جذب شدید، ولی دیر یا زود با هم مسئله پیدا میکنید. ایشون حرفش این است که تو بیا نقشه مادری منو داشته باش و خواهری منو داشته باش و ضمن خوب همسرم هستیم و همین. بنابراین تو چیکار داری به کار من؟ تو برو تو از کارت لذت میبری، بذار منم از کارم لذت برم. لذت کار منم اینه که شبا کار میکنم و تا دیر وقتم بیدارم و صبح وقتی تو رفتی من بیدار میشم و زندگی خودم دارم غروبم به هم یه مدتی میرسیم دیگه.
دقیقا همین رو میگن آقای دکتر، دقیقا همین جمله که شما فرمایید همین بگن تو که داری لذت میبری منم که راحتم.
به بقیه چیکار داری؟ روی خط باشید ببینید اگر ایشون دلشون خواست بعد از پیام ها یا شما یا ایشون با هم صحبت کنید. چنگار اشمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
یک وکیل بی‌رقیب بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
انواع خوراک‌های سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ 949-552-5540. رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
سلام، من شهرزاد اردلان هستم، ریلتور با شماره لایسنس 01924986 از الیت پراپرتی. خانه ای دارم در برنتوود برای فروش، 4 اتاق خواب، 3.5 حمام، آشپزخانه و بریکفست اریا، حیاط، اتاق نشیمن مجزا، ایدئال برای خانواده ها. اگر علاقمند هستید عکس ها و اطلاعات بیشتر در وبسایت شهرزاد اردلان.com وجود داره و اگه مایل باشید با من با تلفن 310-278-5300 تماس بگیرید تا هم این منزل رو به شما نشون بدم و یا در مورد کلیه نیازهای شما برای خرید و فروش ملک در خدمتتون باشم. 310-278-5300 شهرزاد اردلان.com.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
همسرم میخواست با اتون صحبت کنه اگه امکانشن.
خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام مرد عزیز.
روز از شما خوشم.
خواهش میکنم به من بگید این همسر
شما. آوازه شما تمام ایران و آمریکا رو واقعا
ببینید، همین اشکال کار در همین آوازه است که صدام خوب نیست. بنابراین شما من بگو که مرد عزیز چه میکنید با این خانم، حرف حسابیش یا ناحسابیش چیه؟
والا این خانم تماما حرفش حساب آقای دکتر. تنها چیزی که وجود داره اینه که بگم نگرانه. یعنی ما یکم هر دو در خانواده‌ای بزرگ شدیم که خانواده‌ای بودن که یکم ما رو پاستوریزه بزرگ کردن، یعنی کتاب مشقمون با اون رو نوشتن، برامون اومدن درسمون از همون پرسیدن. خدمت رو عرض کنم که البته خود من اینطوری بیشتر بودم شاید.
در بهشون بگید کار بهشون بگید ذره آروم بگیرن فعلا.
تکذیب میکنه این موضوع، ولی خدمت رو عرض کنم که خب میگم ما من خودم بیشتر توی خانواده‌ای بودم که خانواده‌ام فرهنگی بودن، پدرم کارمند بوده. خدمت رو عرض کنم که یه دیسیپلین خاصی تو خانواده‌مون بود، یکم خیلی یکم که نه ولی زیاد از پدر مادرمون حساب می‌بردم و می‌بردیم. همه خواهرام و خودم هم تصدیق کرد، یعنی نمیشه گفت به زور، ولی خب من یکم بازیگوش بودم آقای دکتر، خیلی درس به زور می‌خوندم. مادرم میافتاد دنبالم با کتاب و کمربند و اینا که بود این درس رو حفظ کنم. خدمتتون عرض کنم که با 1000 تا مکافات اینا ما رفتیم مهندس هم شدیم. البته من کارم کم نمیدم، این توضیح رو خانمم داد. ولی آیده تو من اومدم توی مملکت یکم ای کردم بیشتر دیگه به تمایلات شخصی خودم زندگی. اما یه دوست دارم، اونم روانشناسه، خیلی منو میشناسه، خیلی با من نزدیک بوده، نزدیک 17-18 ساله که با هم در تماسیم. باش چند وقتی مشورت میکنم، بعضی وقتا تنها حرفی که اون به من میزنه میگه که تو مشکلی که داری اینه که باید با یه روانشناس صحبت کنی که باید هدف سازی کنی، یعنی اینکه برنامه سازی کنه. در واقع میگه که تو برنامه هات خیلی پیچیده است، خیلی شلوغ پلوغ ذهنه. و درست هم میگه، یکم اینجوریه. من احساس میکنم آقای تو ایراد خودم اینه که سوالاتو تو زندگی برای خودم سوالاتو عوض میکنم، جوابا رو یا میشه خب جوابا رو بیشتر سوالو میدونم. آقای دکتر سوال اینه که من اومدم آمریکا جوابو که باید آمریکایی زندگی کنم. خدمت من عرض کنم که از وقتی هم که اومدم اینجا یکم در واقع همونجوری که همسرم هم گفت کارم پیدا کردم، ولی احساس کردم نتونستم و تنها مشکلم فکر میکنم اینه که نمیتونم اون شخصیتی که ایرانی دارم شخصیت انگلیسی رو همونجوری داشته باشم. یعنی شخصیت انگلیسی و شخصیت سکوت ساکته، تا زمانی که کسی با هم حرف نزنه حرف نمیزنم، با انگلیسی شلنگ تخته میتونم باشون صحبت کنم. البته اون لحظه اصلا ناراحت نمیشم، یعنی اون لحظه که اونا میان با من صحبت میکنن دیگه بعد از به قول خودشون بعد از 5 دقیقه اول که گیج میزنم بعدش درست باشون دیگه صحبت میکنم، تغییری به خودم جوری احساس میکنم، ولی اونا هم اینو تایید میکنن. در اصل اومدم تو خدمت من، بعد اومدم اینجا یکم کارام به پیش و خم برداشت، قرار بود مثلا توی زمان کوتاه مدت‌تر انجام بشه، طولانی‌تر شد. تصمیم گرفتم اومدم تو ورزش کنم، یعنی احساس کردم که هیچ چیزی تو این زندگی تو این دنیا به اندازه سلامتی و ورزش برای من شاید حتی اقل جواب‌گونی، چون میدونم یکم آدم هایپر اکتیو هم هستم، یکم باید انرژیمو تخلیه کنم، انرژی رو اگه تخلیه نکنم میتونه صدمات منفی به من حتی حداقل میتونه به خودم بزنه.
آیا شما هست برخی از اوقات بی‌حوصله و بی انرژی باشی؟
آیا تو بله همینطوره هست بعضی وقتا اینجوری هست، ولی با هزار تو زور و هر کاری باشه میبینم تو ورزش، یعنی به بحثی که ورزش میکنم حالم خوب میشه و رویم به هم گیره سریش و بعد دوباره در واقع عادی میشم.
دوباره عادی میشید یا هوایی میشید؟ آخه شما یه حالت
نه هوایی نمیشم. من دوتا مشکل، یعنی چیزی که از خودم میدونم اینی که دوست دارم، یعنی تا فهمیدم که اینجا با معلم ورزش بودم پول خاصی در نمیاد، مگر اینکه باید بری رو سرکو مسابقه بدی، مردم یعنی مدیا بشناسنت بفهمنت ببیننت، بعد مثلا چند تا آدم بیان با صحبت کنن، بعد اون لحظه اون وقت شاید بتونی شاید در واقع بشه پول خوبی در
بیاری. چجوری؟ نه به من بگید که اولا شما خودتون فکر میکنین مثلا چه مدت بعد در حدی میرسید که بتونید توجه بسال اعتباط جمعی یا میدیا رو جلب کنید به عنوان چی؟
باید من چون تو بادی کلاسیک دارم در واقع کار میکنم، هیچ نوع دارویی و آمپولی و این چیزا رو مصرف نمیکنم، کاملا طبیعی دارم میام جلو و این یکم بلند مدت طول میکشه و ترمیناتم هم خیلی سخته.
مثلا چه مدتی طول میکشه عزیز؟
آیا تو 2 سال الان دارم تمرین میکنم، فکر میکنم 1 سال دیگه کار دارم تا بتونم به شرط مسابقه برسم.
خب بعد مسابقه عنوانش و نامش چیه؟ یعنی چه جور مسابقه ایه؟
آیا تو مسابقه با اسمش بادی فیزیک کلاسیکه، یعنی IFFC یه فدراسیونی داره، فدراسیون بادی بیلدینگ و بدنسازی که این تو شاخه‌های مختلفه، مثلا شاخه بادی بیلدینگ داره، شاخه آماتور بادی بیلدینگ داره، شاخه بادی فیزیک بادی کلاسیک داره، شاخه‌های مختلفی داره.
خب بعد وقتی که شما فرض کنید در اونجا در جایگاهی قرار گرفتید، درآمدی که به دست میاد از اون به عنوان چیه؟ یعنی چی خواهد بود؟ یعنی به خاطر اینکه مثلا در توی مدلینگ استفاده میشه، تو کجا ازش استفاده میشه؟
عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر، هم تو مدلینگ میشه بحث عمده داره، یعنی شما میتونید با مکملایی که میان با شما عکس میگیرن، یعنی شرکت کمپانی‌ها میان مدل، یعنی در واقع محصولاتشون رو با شما در واقع عنوان میکنن به اجتماع، بعد شاخه دیگه‌اش مربیه، بعد براتون یعنی در واقع یه سری در واقع گدرینگا میذارن که بدنهای خوب میان یه جمع میشن، مثلا یه سری صحبت ها میکنن برای یه درآمدای اینجوری که شما کار کنید، ولی اصل درآمدی که میشه عنوان حساب این که خب تقریبا و تقریبا آدما بشناسن اونایی که دنبال میکنن مسابقاتو و بیان با شما با عنوان پرسونال ترینری که تجربه شخصی مسابقه دادن دارین و رو سکو رفتین یا مقام گرفتین، بیشتر دوستان با شما کنن. البته آنکه این جنبه کاری این داستان داره برای من اصلا اونقدر جنبه کاری برام مهم نیست، یعنی اگه به محضی که بتونم شاید بخوام فکر میکنم که مثلا این تو این کار این زمینه شکست بخورم، دوباره میتونم برگردم به رشته اصلی خودم.
حالا متوجهم. بذار من ازتون یه سوال بکنم. چون ببینید ما به هر حال مال یک جامعه دیگر هستیم و اصولا ترکیب صورت و بدن ما متفاوت است با آنچه که در امریکاست. حالا امریکایی البته دو چیز رو میپذیره و میپسنده، هم امریکایی رو هم خارجی رو، اونو متوجهش هستم. آیا صورت شما و بدن شما و قد شما، چون اینا رو نمیدونم، در حد و جایگاهی هست که اون راه رو برای شما هموار کنه، یا مثلا صورتتون یا رنگ پوستتون یا قدتون اینا موانع شما هستن؟
آیدتون نه، من کاملا قیافم شرقیه، ولی خب تمام این چیزایی که شما میفرمایید من دارم. یعنی اینو من نمیگم، اینو که امروکسایی که کار میکنم دارم. یعنی هم
چی میگن مشاور اعظم چی میگن؟
همشاور هم بردیگه رئیس کل میفهمن که بدن خوبه ولی قیافت زشته. یعنی منظور شرقیه. نه آیدتون نمیگه زشته، میگه که قیافت شرقیه ولی بدنت خوبه.
خب شما قدتون چقدر عزیز؟
من 1.80 سانتی متر.
اوکی خب اونجا همه. حالا من ببینید
نه آیدتون من منظور شما متوجه
آخه من یه ذره علابتون بگم. نه ببینید عزیز،
من هم قیافم خوبه هم هیکلم خوبه هم احساسم هم بد نیست، به معنی که شاید عصبانی نشم.
یعنی خب شرط تو شرط دیگه نداریم، مثل که همه
نه عصبانی میشم خیلی آدم بد میشم، اینو خودم میدونم. بخدا این سعی میکنم عصبانی
نه. خب من میدونم جایگاهی که داخل اشکال کاری نیست که همسرتون هم به دلیل استرابش باید شما رو کنترل کنه. میرام شما خیلی زود میتونین شاخ به شاخ بشین.
آقا آقای دوستو ما شاخ به شاخ میشیم ولی بلا فاصله خوب میشیم. یعنی این ما همیشه در واقع ماهی دوبار رو داریم سر شاخ شدن، ولی خب به من دو سه روزه سری دلال میشین. یعنی چی اتفاقی چیز خاصی نیست که بین ما بیفته.
شما تو کجا زندگی میکنی؟ لس آنجلسی؟
ما لس آنجلس هستیم در شهر وودلند هیلز.
اوکی. من چون شنبه شنبه 5 و 6 دسامبر از ساعت 2 تا 7 UCLA برنامه دارم، به دلایلی اگر دلتون خواست دوتایی میتونید بیاد مهمان من باشید. 2 تا 7 اتفاقا راجع به ازدواج و ایناست. از آغاز یکمی روز 5 و 6 دسامبر 2 تا 7 خواستید بعدم بیاد اونجا. حالا من ازتون یه سوال دارم، آیا هیچ وقت شما با دکتری صحبت کردید یا همون دوست روانشناستون به شما گفته ممکنه حالت دو قطبی یا منیک دیپرشن بایپولار داشته باشید یا نه؟
چرا آقای
دکتر
من دارم، من همه اینا رو دارم. شما این چیزایی که شما میگم من صحبتای شما رو کم و بیش گوش میدم با تمام آدمایی که صحبت میکنین. یعنی
من یه کمی نگران منیک دیپرشنتون هستم، من میترسم یه موقع بیفتید عزیز.
آیا تو من میدونم اینو. آیا بعضی وقتا حتی میفتم، یعنی بعضی وقتا خودم هم بیانی شرایطی دوستان به وجود میشه یه اسمی که مثلا حال نه، ولی تنها جوری که خوبش میکنم ورزش هایی.
خب آره، ولی خب آخه اون موقته، برای که اون تا یه حدودی کار میکنه، برای که شما میتونید خودتون رو بالا بکشید. ولی آخه شما تو حالت منیک هم، یعنی حالت شیداییتون هم میتونید یه مقداری ریسک و خطرهای قبول کنی یا دوچار یک خودباوری هایی بشید که بیش از اندازه باشه کار رستون میده. حالا اگر شما فکر میکنید تو یک سال آینده به جایی میرسید، یکی دو سال آینده، من میخوام بگم یک سال، یکی دو سال آینده به جایی میرسید، من فکر کنم همسرتون هم باید به شما این فرصت رو بده که این راه رو برید. این راه یک دو سال
خیلی خوب
به نظر من اون ایشون باید این کارو بکنه. علت چم این است که انجام نشدن این خیلی بیشتر آسیب میزنه تا اینکه شما با مسائل مشکلاتی واقع بینانه خودتون روبرو شید. بنابراین ایشون باید حمایت و سپورت شما رو برای یکی دو سال آینده تو این زمینه داشته باشه، ببینه از توش چی در میاد. چون من متوجه بازاری که شما شاید بتونید بعدا توش از نظر مالی موفق و راحت بشید هستم، یعنی خبر دارم که در امریکا چه خبر است. بنابراین اونو متوجه هستم، ایشون شما رو همکاری کنه، خودشون هم کار بکنن. ولی فقط یه چیزی که منو نگران میکنه یه مقدار نوع ارتباطات شما هست که میتونه مسئله ساز باشه، و ضمن ماجرای بچه که اونم باید یه ذره واقع بینانه ببینید هر دو میخواید چی کار کنید. ولی شاید این برمیگره به 2 سال آینده که مقداری ثبات و قراری پیدا کنید. ضمن همسرتون هم امیدوارم کار خودش رو ادامه بده و اونو جدی بگیره، برای که اون چیزیست که به هر حال یه جای محکمی است برای هر دوی شما.
و درست دقیقا آقای دوست، ما هم همین تصمیم داریم. ما هم اینو یعنی در واقع یه تارگتی برای خودمون گوشیم تا 34 سالگی، یعنی 2 سال دیگه این موضوع رو واسه خودمون در واقع شروعش کنیم، یعنی موضوع بچه دار شدن. چیزی که وجود داره آقای دوست، من اینو خدمت شما بگم، ایشون توضیح ندادن. آقای دوست ما اصلا شبیه پناهنده زندگی نمی کنیم. ما یه خونه خیلی گرون قیمتی اجاره کردیم. ما قبلا هم توی تهران هم در واقع بالا شهر زندگی کردیم، بالا شهر دوباره ادامه زندگی داریم. یعنی یکم کوالیتی زندگی هم برای من و هم برای همسرم یکم مهمتر از در واقع شاید آیندهمونه. به خاطر همین چون ما تو لحظه زندگی میکنیم و در لحظه رو همیشه، مثلا یه آدمی در سن سال من و شرایط من نباید 20 سالی 3 بار 2 بار مسافرت کنه. متوجه عرض بنده میشین یعنی، ولی ما این کارو میکنیم برای اینکه زندگیمون لذت ببریم.
خب آره عزیز، آخه ببینید تفاوت نه، ببینید نه، دو تا مسئله است، برای اینو کوتاه بگم برای اینکه دوستان ببینید، اینکه آدم در لحظه زندگی کنه خیلی 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 درسته، ولی اگر افتاد تو لحظه لذت ببره از پادر. ببین عزیز، من اگر قرار باشه در حال، در لحظه، در امروز زندگی کنم، معناش این است که خوب و بد و درست و غلط کارها رو میسنجم، امروز اساس برای من خوب و انتخاب، ولی وقتی که خواستم در روز یا امروز یا در لحظه لذت ببرم، معناش نیست که من به نتیجه و پیامدش کاری ندارم. من فعلا عرق رو میخورم چون دوست دارم، من حالا این رابطه جنسی رو برقرار میکنم، حالا حامله شدم یا نشدم، خب اون خطرناکه. خب حالا نه، حرف من این است که یه تفاوتی بین در لحظه زندگی کردن و در لحظه لذت بردن هست. به هر حال امیدوارم خیامی نباشید یا اون چیزایی که به خیام نسبت دارن، چون اونها بیماری است و گرفتاری است که همین دمی غنیمت هست و خوش باش و اینا، فقط از یه مغز معیوبی در میاد که مطمئنم اگرم خیام بوده دلال خودشو داشته، ولی به هر حال زمان او بوده، شرایط خاص بوده، معنای دیگری داشته. و الا اینکه ما در لحظه زندگی کنیم و به پیامد و عواقب کارام فکر نکنیم، اون مسئله در لحظه لذت بردنه که اون میتونه خطرم باشه. گفتم من از دست شما عصبانی ام، الانم میخوام در لحظه میگم تو گوشه اون وقت بعد برم زندان، حالا اون چه کارش میکنه. ولی وقتی که در لحظه زندگی کنم، اینا رو با هم میسنجم راه درست رو میکنم. به هر حال بگید همسرتون حالا که دارن میشتون، این یکی دو سال شما رو تو این زمینه حمایت کنن، لیلی و لالای شما بذارن درست مثل اون سه تا خواهرام برای شما مادری کنن و خواهری کنن، دست بزنن ببینین شما بعد از دو سال به کجا میرسید. بعدم اگه موقع فرصتی شد یه کمی حالتون دیدید پایین و بالا داره زیاد میشه، با یه دکتری صحبت کنید، برای که من یه کمی اون حالت منیک دیپرشن تون چون زمینه تغییرات بیوشیمی مغز داره کمی نگرانم میکنه، ولی امیدوارم فعلا نباشه. حالا اگرم شنبه شنبه اومدید همینقدر که دو دقیقه کاری باهاتون دارم، فقط میخوام ببینمتون، ولی با هم شاید ببینم که چه خبر است، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خوشحال میشم. آقای خانم یه سوال کوچیک.
نه بهش بگید که اصلا نه، به خانمتون بگید سوال از شما بکنه. باشه برای بعد.
مرسی. باشه.
خدا
روز خوبی داشته
باشید. مرسی. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
خوشبختی و موفقیت عنوان کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی است که از روز سه‌شنبه 8 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه برای هر 8 هفته $100 و محل برگزاری المپیک کالکشن خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز امروز و فردا مهم برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا از سایت kabaretehran.com دیدن کنید. تهیه بلیط در axs.com کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodun.com ارائه ای از احمد مسعود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر صدا میاد؟
بله بفرمایید.
سلام، خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
همینطور بفرمایید.
سوال داشتم راجع به پترن خواب آقای دکتر. ایشوی خاصی ندارم ولی مسئله اینجاست که من از کودکی تا جایی که به یاد دارم حدود 8 ساعت و نیم 9 ساعت خواب احتیاج داشتم شبانه و اینطوری هستش که به فرض اگه که بخوام برم پرواز ساعت 4 یا 5 صبح داشته باشم و بخوام ساعت 3 شب بیدار بشم خیلی خیلی حالت اسفناکی دارم، بسیار احساس خستگی میکنم، اصلا نمیتونم فانکشن کنم. هیچ وقت آدمی نبودم که قادر باشه مثلا با 5 یا 6 ساعت خواب بتونه فعالیت های روزانش رو انجام بده.
شما چند سالتونه؟
32.
خب آخر داستان 8 ساعت و نیم که نمیتونه برای همه عمرتون باشه. از کی این 8 ساعت 8 ساعت و نیم یا 9 ساعت رو احتیاج داشتی؟ چون معمولا کودک حتی با 19 ساعت خواب و 20 ساعت خواب شروع میکنه ذره ذره خوابش کمتر و کمتر و کمتر میشه، چون با گذشت زمان میزان خوابی که انسان احتیاج داره کم میشه. دلایلش هم تا حدودی میدونیم چه هست و بنابراین شما اگر الان این مقدار خواب احتیاج دارید 15 سال قبل چقدر خواب احتیاج داشتید؟
والا تا جایی که یادم میاد در همین حد بود آقای هولاکویی.
خیلی درسته.
زمانی که من دبستان میرفتم و اگه به دلیلی درست نخوابیده بودم شب قبل پدر مادر میخواستن منو بیدار کنن که ساعت 6 و 7 برم سرویس مدرسه بسیار بدخلق بودم و روز اون روز روز خوبی برام نبود.
نه آخه ببینید، نه صبر کنید. آخه دو تا مسئله است. اولا این که آدم خوابش کم و زیاد باشه، ادیسون 3 ساعت میخوابید، اینشتین اگر 12 ساعت نمیخوابید نمیتونست کار بکنه. بنابراین آدم ها میزان خواب متفاوتی دارن، ولی بیشتر مردم به هر حال میزان خوابشون رو میدونیم. چه اینکه من بد اخلاق باشم یا چنین و چنان، اون برخی از اوقات قصد فقط بازیست که یاد گرفتم. یعنی من نصب کنید، یه زمانی هست که من اگر کم خواب باشم بی خواب باشم اصلا سیستم عصبی من مغزی من کار نمیکنه، در حالی که بسیار کوشش میکنم که عددی رو جمع کنم نمیتونم، در حالی که بسیار میخوام مواظب رانندگیم باشم نمیتونم. اما یه زمانی هست که نه، طلبکارم، خشمگینم، ناراضیم، این دوتا یکی نیست.
نه من فکر میکنم مورد اول باشه بیشتر آقای دکتر. یعنی الان اون زمانی که من به شما گفتم بچگی و دبستان من بود، الان که من ادالت هستم اگه همچین موردی برام پیش بیاد نتونم خواب درست داشته باشم، خب به محیط پیرامونم سعی میکنم اثری نذاره، ولی برای خودم داخلی میدونم که خستم و به دنبال موقعیتی میگردم که بتونم استراحت کنم یا چرت بزنم و بیشتر توی خودم نگه میدارم این قضیه رو.
خانم بنابراین شما حالتون با بقیه مردم متفاوت عزیز، موضوع خواب برای شما بسیار اساسی و حیاتیه. حالا صبر کنین قبل از که پیش برید به من بگید چقدر خوابتون سنگینه یا خوابتون سبک؟
بله همینو میخواستم اتفاقا اشاره کنم آقای دکتر. من همسرم توی کارهای بایومت هستن و ماه پیش یک وسیله رو آوردن خونه که به مچ من وصل کردن و من حدود یک هفته با این وسیله خوابیدم و این خواب منو میجر کرد. به نظر میرسه که پترن خواب من اینجوریه که رم خواب آریمم بسیار پراکنده است و زمان خیلی کوتاهی داره و متمرکز به ساعت آخر خوابم، یعنی دو سه ساعت خوابی که من دارم به نظر میرسه اون پورشن اساسی خواب رم اونجا اتفاق میفته و من به این دلیل پی بردم که احتمالاً دلیلی که من وقتی دو سه ساعت زودتر بیدار بشم به خاطر همینه که درست نمیتونم فانکشن کنم. ولی سوالی که از شما دارم،
نه سب کنید، اولا دوستان میخوام بدونن مراحلی هست در خواب، چون من شما وقتی میخوابیم بین نیم دقیقه تا تقریبا هفت دقیقه اون پروسه خواب در آدم ها مختلفه طول میشه بخوابیم. این که دو ساعت سه ساعت قبلشیم تو اون مسیر قرار نگیریم، وارد خواب سبک میشیم که امواج آلفا است، بعد وارد خواب سنگین میشیم که امواج میتونه دلتا یا تتا باشه که بین یه دوم سیکل تا تقریبا هفت، بعد دو مرتبه وارد خواب سبک میشیم هر کنون حدود 20-25 دقیقه، بعد در اونجاست که حدود 5 دقیقه بار اول خواب یا رویا می‌بینیم. تو این منطقه ریم هست، رپید آی موومنت، که مردمه که چش زیر پل شروع کنه به حرکت کردن و اون منطقه است که به دنبالش خواب میاد. شما الان حرفتون این است که منطقه ریم من در اون قسمت اول اونقدر نیست یا پراکنده است و نظمی نداره، یعنی نظمی که باید داشته باشه که تقریبا هر 90 دقیقه یک بار اون هول و هوش اون حالت پیدا میشه، اون شما نداری.
دقیقاً، و موقعی من خواب رم میگیرم و برام کافیه که دو سه ساعت قبل از بیدار شدنمه.
خب حالا درباره رؤیاهایی که میبینید چقدر یادتون میمونه یا یادتون نمیمونه؟
اون پترن خاصی فالو نمی کنه، بعضی وقتا رؤیاهام خیلی شفاف یادمه و ولی اکثر مواقع یادم نمیاد.
اوکی، شما در حدی که میدونید خانواده پدری و مادری کسی که موضوعی خواب براش متفاوت از بقیه بوده گزارش رو ازشون شنیدید؟
بله، پدرم مثل خودم، البته نمیدونم، هیچ وقت کامپلینت خاصی نداشتن، کارشون هم کار آزاده، به خاطر همین ساعت خاصی نداشتن که مثل من یه جورایی شاکی باشن از این ساعتهای خواب زیاد، و ایران زندگی میکنن، الانم بازنشست هستن، ولی پدر منم مثل خود من یه جورایی توی خانواده لقب خوشخواب بهشون داده میشه و من احساس میکنم که بیشتر شبیه پدرم هستم از لحاظ خواب.
بنابراین تکلیف روشن عزیز، شما پترن خوابتون ماننده بقیه نیست. حالا این سوالو ببینید، مورد شما معمولا جز اون مواردی میشه که حتما قرار است که در دو نوبت بخوابی، بدن چه یه خواب بعد از ظهر یه کسی مثل شما احتیاج داره، یا شاید برخی از اوقات بتونید با ریلکسیشن عمیق و سنگین اون رو در خودتون به وجود بیارید، شاید نتیجه این بهتر باشه. حالا به من بگید اگر من بدونم که به جای مثلا 7 ساعت و نیم قرار 8 ساعت و نیم بخوابم، خب این کارو بکنید و خودتون رو از شر یه همچی مسئله و مشکلی آسوده کنید. مشکلی که باش دارید یا دلیلی که با توجه به این شناختی از خودتون دارید تلفن کردید چیه؟ یعنی چه چیز ذهنتون رو مشغول کرده؟
خیلی وقت من ترگنیم از زمانی که من کار شروع کردم تو دنیای کاری هستم آقای دکتر، سعی کردم که بتونم به اصطلاح مورنینگ پرسن باشم و کارهای روزانم رو جلو بندازم، ولی برام امکان پذیر نبوده. من اگه ساعت حتی 9 شب بخوابم، ساعت حدود 6 صبح بعد بیدار بشم و همچین فرقی با یه انسان نرمال نداره. و الان به خصوص من الان فرزند در راه دارم و میخواستم ببینم که چی کار کنم، آیا راهی برای من وجود داره که بتونم پترن خوابم رو عوض کنم یا درمانی پیدا کنم که این خواب رم من بتونه بیشتر باشه و یا در ساعتهای اولیه خوابم اتفاق بیفته. طوری که من بتونم بیشتر افیشنت باشم توی زندگی.
حقیقتش اینه که پاسخی براش ندارم چون اونقدر نمیدونم، ولی ببینید مرکز این مطالعات بیش از همه جا دانشگاه استنفورد، یعنی دانشگاه استنفورد که بیش از هر دانشگاه دیگری روی موضوع خواب و رویا و اینا کار کردن و در این زمینه کتابای فراوونی و تحقیقات مفصلی هم منتشر کردن. به نظر من شما اگر یه سری به اطلاعاتی که اونا فراهم کردن بزنید، حتما حتما جواب موضوع و مسئلهتون پیدا می‌کنید، چون این کارا هم اخیر هست و هم تخصصی. یعنی مگر یک و بعدم کاملا زمینه شما زمینه نورولوژی داره، یعنی زمینه مغزتون رو داره و به قسمت‌های خاصی از بدن مرتبطی که به عنوان دانش عمومی و کلی در اختیار همگان نیست، مگر کسی که علاقه من بوده به دنبالش رفته. و من فکر کنم با توجه به آنچه که شما میگید و به ویژه آمدن فرزندتون که کاملا میتونه خواب شما رو به هم بریزه و آشفته کنه، کار دستتون بده. اینه که من فکر کنم هرچه زودتر یه مقداری میتونید مراجعه کنید به قسمتی که اونا دارند و ببینید در جهت سلیپ دیسوردر و اینها چه اطلاعاتی میتونید بگیرید و برید سراغ اون چیزی که برمیگرده به موضوع و مسئله خودتون. من فکر کنم با اونا بعدن بیشتر و بهتر هم میتونید مطالب و مطالعات رو نگاه کنید، هم میتونید باشون در تماس باشید، برای که برخی از اوقات میشه براش کاری کرد و من مطمئنم میشه کاری کرد، ولی این کار معمولا برمیگرده به مغز شما و ای بسا نوعی دارو درمانی رو یا یه نوعی نورو فیدبک رو به دلیل دگرگون کردن پترن یا انگاره خواب شما دارن. چه هست رو نمیدونم، ولی میدونم اونا جوابی برای سوال شما دارن، برای که با توجه به مطالعاتی که خیلی قبل من در این باره در مورد کارهایی که اینا کردن انجام دادم، شاید حرف 8 9 سال 10 سال قبلی باورم نمیشد که این همه وقت و نیرو و انرژی رو صرف این کار کردن و جوابهای بسیاری از جمله پس کنید در جهت تفسیر و تعبیر خواب نشون دادن که هر 5 تا تئوری و نظریه که از زمان فروید و یونگ و اینا وجود داشته همه درستن، هر کدام قسمتی رو دارن توضیح میدن. تو این زمینه من مطمئنم براتون جواب دارن عزیز، بنابراین از آدم کمدانی مثل من در این زمینه نپرسید، بهترین کار مراجعه به دانشگاه استنفورد.
بعد شما فکر میکنید این دیسوردر باشه آقای دکتر؟
به نظر من حداقل ابنورمالیتی هست، یعنی با نرم و هنجار بقیه نمیخونه. بعدم چون شما رو تحت تاثیر قرار میده، همیشه میشه به عنوان یه عامل مزاحم ما بگیم دیسوردره دیگه، یعنی یه اختلاله، یعنی مانع از این میشه که شما مانند مثلا 90% مردم خواب و بیدارتون تنظیم کنید. من خودم درست است که اگر کم خواب باشم کم خوابم، ولی توان اینو دارم که برای 2-3 روزی خودم رو بکشم و به همجاست که تو این سفرها با وجود برخی از اوقات که هنوز شب دیر وقت میخوابم و صبح زود باید پاشم و بعدم باید برم فرودگاه و بعد از اون برم کلاس، تونستم خودم رو با وجوده که با خواب کم بکشم برای 2-3 روزی تا بعدن به هر حال فشار بیش از اون اندازه بشه، تحت تاثیر قرار میگیرم. ولی من افرادی رو میشناسم که به مجردی که مانند شما نیم ساعت یا یه ساعت خوابشون کم میشه، تمام روز نه از نظر ادا و اطفار، چون بعضیا بازی در میارن و کمی هم لوسن که شما خوشبختانه نیستید، ولی از نظر واقعا فیزیکی و بدنی شما کاملا میبینید که ناتوانی دارن و آدم ها در جهت خواب این گونه. چون ببینید موضوعی که در فرهنگ ما متاسفانه اصلا جا نیفته این است که خواب یه مرحله بسیار فعال و اکتیو زندگی من شماست و اصلا پسیو و به یک اعتبار بی اهمیت و کم ارزش نیست. ما یه مقداری حالت منفعل رو برای خواب قائلیم، فکر کنیم مثلا آدم مثلا بیداره بعد تنبل میخوابه، نه، مغز اتفاقا یه قسمتایش اصلا اونجا کار میکنه. و البته یه نکته دیگه هم میدونیم، تقریبا 25-30% خواب برای رفع خستگی فیزیکیه، بقیهش برای کاملا ماجرای به یک اعتبار فعالیت های ذهنیه یا روانی ماست که باید صورت بگیره و اونه که اگر به هم بخوره به هم میریزه. به همین جد است که شما پترن، اگر ریمتون به هم ریخته، من نگران پترن رویاهاتون هستم و اون ای بسا موضوع و مسئله اصلی شماست که چون میدونیم وقتی رویا سر جای خودش اتفاق نمیفته، اون تخلیه روانی صورت نمیگیره، بعدن گرفتاری های بعدی رو هم به وجود بیاره. برحال اون
چیز... از کجا متوجه بشم آقای دکتر؟ خب اونا 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 فکر کنید با همون مطالعات کاملا
هم مطالعات اون نه نه در دستگاهی دارن کاملا مدت خواب و ایناتون اندازه میگیرن. رویاهاتون این که کی دارید رویا میبینید، چون فرض کنید رویای اول حدود 5 دقیقه است، دومی حدود 8 دقیقه است، سومی حدود 12 دقیقه است، چهارمی حدود 15، پنجمی 18 است و یعنی پنجمی 25 دقیقه است که برمیگرده به آینده. شما به نظر من اون آینده رو دارید. چقدر وقتی خواباتون یادتون میمونه مربوط به آینده است یا بیشتر به گذشته؟ چی یادتون هست؟
هر دو هستش. مثلا الان میتونم بهتون بگم که خواب فرزندم رو میبینم.
خب دیگه نه دیگه رویای آینده اید شما. نه معلومه خوابتون رو بیشتر در موارد آخر خواب تعیین میکنید، یعنی چرا شما وارد رویم نمیشید اونا نمیدونم. به هر حال از اونا بپرسید عزیز، چون کار تخصصی مغز و مرکز اصلی شما هم دانشگاه استنفورد.
خیلی متشکرم از راهنماییتون آقای دکتر.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم.
منم همینطور. خدا
نگهدار. شنگون عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
من دکتر شاهین صداقت افتخار دارم افتتاح دفتر وستوود خود را به اطلاع شما برسانم. دفتر ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک در امور مهاجرت کماکان یار و یاور شماست.
من چون وکیل قبلیم بعد از گذشت یک سال و نیم نتونسته بود وقت مصاحبه از اداره مهاجرت بگیره، به دفتر دکتر شاهین صداقت رجوع کردم و در کمتر از 2 ماه هم وقت مصاحبه و هم قبولی را دریافت کردم.
تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44.
توی حدود 1 ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتین؟
عرض کردم تو 1 ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171 دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در 1 ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیورلی هیلز، ایروان و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رند تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک های عروسی و تولد به طریق نان دیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولانی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا، تلفن 310-27-0025، اینستاگرام ستار بیکری 22.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من دادین آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من 33 سالمه، فرزند اول یه خانواده 4 نفرم، یه برادر 4 سال کوچیک‌تر از خودم دارم. 3 سال پیش با همسرم که ایشون موقع ما آمریکا بودن آشنا شدم. بعد از گذشت 1 سال با ویزای توریستی وارد آمریکا شدم و بعد از 6 ماه ازدواجمون رو اینجا ثبت کردیم و من وارد پروسه گرین کارت شدم که حدودا 4-5 ماه دیگه طول میکشه تا دریافت کنم گرین کارتم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 39 سالشونه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون پزشکن و ایشون هم مشغول دادن امتحانای اینجا هستن و یه سری کورسای بیزینس هم گرفتن.
ایشون چند مدت از امریکا هستن؟
حدودا 5 سال.
کورسای بیزینس در ایران پزشک بودن بعد اینجا اومدن دنبال کورسای بیزینس؟
بله، اینجا امتحانای پزشکیشونو، یعنی دو تا از امتحاناشونو دادن، بعد به این نتیجه رسیدن که نمیخوان تو زمینه پزشکی ادامه بدن و خواستن که یه سری از کورسای بیزینس رو پاس کنن و کلا در کار مرتبط با پزشکی وارد بیزینس بشن.
اوکی. خب
بعد من خودم دندون پزشک هستم و تو این 2 سالی که اینجا بودم امتحانه مربوط به دندون پزشکی که همون امتحان اورنکای و کلینیکال هست و پاس کردم و مشغول خوندن تافل هستم و مارچ امسال برای ورود به دانشگاه های اینجا اپلای میکنم.
چه مدتی دوران درستتون طول میکشه؟
دوران اینجا برای دندون پزشکا راستش 2 تا راه هست. یا اینکه میتونیم وارد یه دوره 2 ساله بشیم که در واقع مثل یه دوره تکمیلی هست و بازم مدرک دکترای عمومی رو میگیریم اینجا، و یه راهی هم هست که وارد تخصص میشیم که بسته به نوع تخصصش 2 تا 3 سال طول میکشه، ولی خب ورود بهش سخت‌تر هست.
خب ما شما کدام رو میخواید وارد بشید عزیز؟
همین، من سوالم یکیش اینه که واقعا نمیدونم باید کدوم راه رو انتخاب کنم. یعنی هم مزیت داره همین که یه سری مشکلات هم داره، یعنی مثلا تکمیلی اگه بخوام وارد شم ورود بهش راحت تره و اینکه بعد از گذشت 2 سال دیگه هر جا بخوام میتونم مشغول به کار بشم، ولی خب اینطوریه که در واقع برای بار سوم من مدرک دندون پزشکی عمومی میگیرم چون من امارات درس خوندم، بعد رفتم ایران 1 سال دوره تکمیلی ایران گذروندم، دندون پزشکی اونجا رو گرفتم، بعد از 2-3 سال کار حالا اومدم امریکا دیگه، بعد دیگه باز دوباره مدرک عمومی دندون پزشکی رو میگیرم. ولی خب برای تخصص ورود بهش سخت‌تره و اینکه بعد از گذشت 2 یا 3 سال باید 2-3 سال توی 10 ایالتی که خودشون مشخص میکنن مثل یه چیز مثل طرح ایران اونجا مشغول به کار بشیم، بعد بازار کارت هم محدودتر میشه، یعنی که تو فیلدی که تخصص گرفتی فقط میتونی کار انجام بدی، نه اینکه همه کارهای دندون پزشکی.
شما راجع به کدوم کشور دارید حرف میزنید؟
راجع به همینجا.
آخه امریکا اولین باری که میشنوم به کسی که دندان پزشک و اونیست مثل پزشک و اون بگن این کار رو نمیتونی بکنی، خودشون نمیکنن. مثلا فرض کنید در امریکا وقتی شما پزشک عمومی هستید همه کار میتونید بکنید، ولی خودتون ممکنه جراحی قلب نکنید، جراحی مغز نکنید، برای که میدونید اون تخصص و آگاهی رو ندارید و بعدم اگر اشتباه بکنید گرفتار میشید به خاطر اشتباهتون نه به خاطر این کار. شما اگر دندان پزشک بشید تخصصی به گونه ای که میگید، بعد به شما میگن کار دیگه نمیتونید بکنید؟
من اینطوری شنیدم که تو اون زمینه که تخصص گرفتی فقط بهت مریض ریفر میکنن.
نه نه آخه نه، ببینید عزیز، این که شما بگید من متخصص قلبم، مراجعین شما همه بیمار قلبی هن و میتونم بفهمم، برای که به یه متخصص قلب بگن تو نمیتونی به عنوان مثلا یه متخصص داخلی درباره جهاز هاضمه یه کسی بهش دوا بدی یا مالجش کنی، که اون که همچی چیزی وجود نداره عزیز. چون ببینید نه نه، این برداشت شما آخر با توجه به آنچه که من میدونم، همیشه میتونم اشتباه کنم و میکنم، ولی من در حد کمی که میدونم من فکر نمیکنم شما با دندان پزشک عمومی بودن یا پزشک عمومی بودن یا دندان پزشکی تخصصش فرض کنید تو روت کاناله، بعد برگردن بگن تو نمیتونی مثلا دندان پزشک عمومی رو انجام بدی. یعنی چی؟ خود شما نمیدید برای که اون کاری که بکنید ای بسا دو تا سه برابر درآمد داره، کار تخصصتون اونه، ولی با وجود این اگر فرض کنید یه شرایطی پیدا شد خب اون کار رو هم میکنید، یا اگر یه جایی رفتید. من فکر نمی کنم، و بعدم ماجرای محدودیت ایالتی رو اصلا نمی فهم، مگر اینکه در دوره کارآموزی مرتبط به دانشکده باشه.
نه اینو من مطمئنم، چون دو سه تا از دوستام که یعنی شرطشون مثل من بوده و این راه رو رفتن، اینطوری بوده که بعد از اینکه دوره تخصص رو گذروندن چند جا رو ده ایالت رو برشون مشخص میکنن که پنج سال منهای اون مدت دورهی که توی تخصص گذروندن باید توی این ایالت ها مشغول به کار باشن، یا اینکه اگر بخوان مثلا توی کالیفرنیا بمونن فقط میتونن کار اکادمیک بکنن، یعنی کار دندون پزشکی نمیتونن انجام بدن.
من تعجب نمیگم نیست، من تعجب برای اینکه در امریکا با توجه به ایالات و قوانین ایالتی در حدی که مسائل سیاسی و حقوقش رو من میدونم یه همچین چیزی نیست. گفتم من، شما اگر مدرکتون رو از دانشگاه میگیرید به دانشگاه دیگه چه ارتباط داره کجا زندگی میکنید؟ شما باید بهتون ده تا ایالت چی گفته؟ اولین بار میشنوم عزیز. یعنی من مدرکم از یه دانشگاه گرفتم هر جای که هست،
بله.
بعد به من بگن که تو باید بری اینجای دیگه تو یکی از این ایالت ها زندگی کنی بری مدت 5 سال؟
نه اون دانشگاه نه، مثل اینکه بعد از اینکه اینجا فارغ التحصیل شدیم، حالا چه از تخصص چه از دوره تکمیلی، یه امتحانی باید بدیم، بعد مشخص میکنن که کجا باید کار کنیم.
نه نه عزیزم، نه ببینید، نه اطلاعاتون درست نیست. اینکه شما اگر امتحان ایالت کالیفرنیا دادید در ایالت کالیفرنیا لایسنسی تو اجازه کار دارید سر جاشه، ولی چون شما انتخاب کردید کالیفرنیا رو، شما میرفتید تگزاس باید قوانین اونجا رو رعایت میکردید، اجازه کار رو در تگزاس میدادن، در کالیفرنیا نمیتونستید کار کنید. من خودم لایسنسی که دارم برای به عنوان مریج فامیلی چایلد کانسلینگ یا مریج فامیلی تراپی مربوط به ایالت کالیفرنیا است، برای من در ایالت کالیفرنیا به عنوان سایکوتراپیست روان درمانگر دارم کار میکنم. انتخابش من کردم، ولی جلوی من نمیستم بگن تو چرا میخوای بری در نیویورک یا میخوای بری در تگزاس کار بکنی. اونجا که میرفتم به من میگفتن ما اینا رو از تو میخوایم، این امتحانات رو میخوایم، اگر گذروندی اینجا لایسنس میشه اجازه کار بهت میدیم. اجازه کار یه ایالت هم به ایالت دیگه مرتبط نیست، ولی هیچ وقت من نمیگن تویی که فرض کن از اینجا فارغ التحصیل شدی مثلا تو این 10 تا ایالت باید بری 5 سال هم باید اونجا کار بکنی. طرحی در این زمینه وجود نداره عزیز. گفتم
بعد از میفرمایید بعد از اتمام تحصیلاتم باید ببینم که اون امتحان رو تو کدوم ایالت میخوام بدم و لایسنس اونجا رو بگیرم.
شما هستید که انتخاب میکنید، و ممکنه فرض کنید از یه جایی که شما مدرکتون رو گرفتی بگن قبول نمیکنید. ببینید فرض بفرمایید مدارس که در امریکا هستن، شاید موضوع اینجوری است، مدارس که در امریکا هستن دو نوع اعتبار و اکریدیتیشن دارن، یکی در این ایالت یا چند ایالت دیگه، یکی از کل امریکاست. روزی که شما از یه جای مدرک میرید که مربوط به کل امریکاست هر جا برید قبولید. یعنی فرض کنید شما اگر از UCLA که اینجا هستیم یا USC دکتراتون رو بگیرید تو هر رشته میپذیرن شما دکترید. هر جای هر ایالت امریکا هم که برید به عنوان دکتر مثلا دندان پزشک شما رو قبول دارن، میگن حالا بیا امتحان تو بده و لایسنس تو بگیر. اما شما ممکنه در یه جایی حتی در ایالت کالیفرنیا وارد یه دانشکده دندان پزشکی بشید، البته من نمی‌شناسم اونجا رو، ولی تو رشته‌ای فرض کنید که روانشناسی هست، شما می‌تونید در ایالت کالیفرنیا الان برید یه دکترای روانشناسی از یه جایی بگیرید، ولی ایالت‌های دیگه اصلا شما رو به عنوان دکتر نمی‌شناسن. همونطوری که اگر برید ایران در دانش وزارت علوم و آموزش عالی اون زمان که من خاطرم از درگیر بودم بیان ارزیابی می‌کنن. خیلی آدما بودن که دکترا از بسیاری از کشورها از جمله اروپا میگرفتن، مینوشتن معادل لیسانس، یعنی دکترای گرفته شده از برخی از کشورهای اروپایی میشه معادل لیسانس، همونطور که سه نوع دکترا فرض کنید در فرانسه وجود داره. اصلا یک شو درست کردن برای مستعمره ها، وقتی اونها این اواخر می آمدن می نوشتن معادل لیسانس، ولی اوائل که اومدن اینا به عنوان دکتر می آمدن. بنابراین شما اگر به من بگید از جایی که من دارم مدرک می گیرم اینا 5 تا ایالت دیگه 7 تا ایالت دیگه قبول می کنن دکترای منو، میگن بیا خب اینجا فرض کن اون ساعتهایی که باید بگذاریم امتحان رو بگذاریم، میتونم بفهم. ولی هیچ کس به خاطر اینکه من از یه دانشگاه فارغ التحصیلم با توجه به اصل آزادی که توی مملکت وجود داره نمیتونه بشکن، تو نمیتونی بری ایالت دیگه اونجا کار بکنی. اون ایالت ممکنه بگه دکترای، ببینید بذار اینجوری عرض کنم، فرض کنین 8000 9000 تا یا به یک اعتبار 5000 تا مؤسسه آموزش عالی هست، از اینا 500 تاشون اکردیتد هستن در سراسر امریکا، 4500 تاشون نیستن. نتیجتا من اگر از اون 4500 تا مدرک بگیرم باید ببینم کدوم ایالت منو قبول میکنه. ولی اگر از اون 500 تایی بگیرم که همه جا قبولن، هر جا برم قبولن. به همجاست که برخی از اوقات یک مرکز آموزش عالی در یه ایالتی میگه من دکترای این دانشکده رو میپذیرم، 5 تا ایالت دیگه هم میگن میپذیریم، و در نتیجه 44 تا ایالت دیگه میگن نمیپذیریم، یعنی مثلا قبول ندیم شما دکترید. درست مثل که شما فرض کنید از ایران تشریف بیارید، همینجوری قبولتون نمیکنن، میگن بفرمایید، به شما میگن این مراحل طی کنید. و اگر فرض کنید همسر شما اومده بودن در کالیفرنیا یا نیویورک یا تگزاس، ازشون اصلا درخواستای متفاوتی داشتن، امتحانات مختلفی داشتن، یه چیزای عمومی است ولی یه چیزای کاملا برمیگرده به ایالت به ایالت، برای هر کدوم از اونها مثل یک کشوری هستن برای خودشون. این است که به نظر من شما، حالا سوالی که من از شما دارم چون وقتی کمی هم هست، واقعا این مهمه، چقدر شما درس رو خوب خوندید، چقدر استعداد و قابلیت دارید، چقدر تو این رشته خوبی. جوابم نمیخوام، اگر خوبید بیاد برید دوره تخصصی، برای که درآمدش دو برابر سه برابر. اگر نه مثل من فقط مدرک گرفتید و هیچی اون خبر خبری نیست، خب برید جای ساده عمومی عزیز. پاسخ خیلی روشنه.
بله، من اگر... درستم رو خوب خوندم آقای دکتر، و اینکه احساس میکنم اگه وارد تخصص بشم یه قدم رو به جلو هست، یعنی واقعا برای اینکه دوباره حالا باز پزشک عمومی رو بگیرم خیلی احساس خوبی ندارم تو این زمینه.
حالا به همین جهت است که اونم ببینید احساس خوبی نداشتن تو رو میفهمم، اهمیت و اعتبار بسیار داره، ولی واقعیت ها مهم هستن. یعنی من اگر بدونم که بخوام بیام برم تو این زمینه احتمال موفقیت من 5% تو اون یکی برم 90%، خب این 5% 90% موضوع مهمی هست. یه زمانی هست که میشه براش کاری کرد و رفت سراغ اون 5%، مثلا مورد شما. یه زمانی هست که نه، واقعا اون مایه رو من ندارم و با کسانی که دارم رقابت میکنم در اون حد نیستم. بنابراین بسیار طبیعی است که اگر شما فکر کنید با کمی کار و کوشش، چون باید آشنا شد با نوع تستا و آزمونا و مواردی از این قبیل، اگر فکر کنید با کار و کوشش میتونید قدمی به پیش بردارید، بهتر از این است که قدم قبلی خودتون رو فقط از مثلا ایران یا هر جای دیگه امریکاییش کنید. بسیار طبیعی. به همین جهت است که هم در خصوص همسرتونم موضوع ماجرا اینه. اینی که من فکر کنم به خود شما که میرسه حتما دوره‌ای که یه سال بیشتره، ولی اگه تخصص به شما میدن چرا که نه، بعدم اون تخصص که علاقمندی، چون برخی از اوقات شما از آغاز دلتون واسه این رشته دندان پزشکی رو درش تخصص پیدا کنید و حالا بهتون همچی فرصتی رو میدن، خب معلومه اگر به جای 2 سال 4 سالم بود 5 سالم بود برخی از اوقات ارزش داره. البته ماجرای سنتون، ماجرای بقیه موارد زندگیتون، ماجرای داشتن فرزند نداشتن، ازدواجتون هم مطرحه، چون به هر حال دریچه مربوط به داشتن فرزندم برای یه مدتی باز میشه بعد بسته میشه، اون رو هم باید به حساب بیارید. خیلی از اوقات ساعتی که میخواد یا سالی که میخواد اینا میتونه با اون در تضاد باشه یا هماهنگ باشه، ولی به هر حال اون اطلاعات رو لطفاً چک کنید، چون من به گونه ای که شما ارائه کردید فکر نمیکنم باشه. به هر حال براتون آرزوی موفقیت دارم و مطمئنم که موفق خواهید شد.
مرسی. بعد من سوال دوم هم راجع به همین بچه دار شدن بود آقای دکتر، که با توجه به اینکه 33 سالمه من واقعا خیلی
گمودیج هم،
یعنی دنبال تحصیل.
نه شما اگر امکانات مالیتون اجازه میده بهتره بچهتون رو بیارید بعد بهترست، برای که اگه شما بخواید برسته 4 سال دنبال این کار، بعدن 37 سالگی دیگه زمان مادری برای کسی که میتونه 33 ساله بشه دیر شد. یعنی اون دریچه. ببینید عزیز، هر سال شروع میکنه خطر رو برای بچه بیشتر کردن، برای شما بیشتر کردن، و بعدم شما بیاد مثلا فرض کنید الان برید 3 سال 4 سال خودتون درگیر کنید مدرک بیارید، بعد حالا برای دو تا بچه فعلا خودتون نگه دارید. من دلیلی برای این کار نمیدونم. اگر شما من میگفتید 27 اید میگفتم برید درستون بخونید، ولی حالا که میگید 33 اید، به نظر من الان اگر شرایطه، اگر رابطتون خوبه، اگر هر دو بچه میخواید، اگر امکانات مالی بهتون اجازه میده، به نظر من بچه داریتون اول، درستون دوم. توی مدت هم هم انگلیسیتون رو بهتر میکنید، هم مقدار کتاب تو این زمین ها بیشتر میخونید، هم جای پای خودتون رو محکم میکنید. این 3-4 سالی که ممکنه یا 2-3 سالی که تو این زمینه درجا میزنید، واقعا درجا نزدید، خودتون آماده کردید که بعدن اون دوره رو با نصف زحمت پشت سر بذارید دیگه.
دقیقا شما درست میفرمایید، چون من اگه امسال هم اپلای کنم خیلی کارا خوبم پیش بره، برای سال بعد تازه پذیرش میگیرم، بعد 2-3 سال بعدش هم که بعد طول دوران تحصیلم میشه. یعنی که بهتر اول بچه دار بشیم بعد از گذشت همون 5 سال.
بنابراین به همسرتون بگید دست از اون کار بیزینس بردارن، فعلا به یه بیزینس دیگه مشغول بشن تا بعدا ببینیم چه میشه، ولی به هر حال برای هر دوی شما آرزوی بهترین ها.
مرسی ممنون، خوشحال شدم.
شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یه یادآوری کوچک میکنم، نامه های مربوط به سفر دریایی ما برای شما پست شده، تو این هفته به دستتون خواهد رسید. لطفا اون رو با دقت پر بفرمایید. دو تا فرم زمینه که درباره ساعت کنسرت و کنفرانس های من هست رو با مشخص کردن اینکه گزینه و یا انتخاب اول شما کدام، دوم کدام مشخص کنید. در اونجا نوشته شده only one و فقط یکی، ولی لطفا دو تا انتخاب کنید، یکی شماره یک شماست و دیگری شماره دو، که ما در این زمین هم مشکل نش باشید. پاکت هم درش هست با استمپ، فقط کافیست به صندوق پست بیاندازید. و سپاسگزار از توجه و محبتتون. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.